بسم الله الرحمن الرحیم. کانون آموزش‌های ترویجی با همکاری انجمن علمی مطالعات زنان دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب قم تقدیم می‌کند. اولین نشست از سلسله جلسات اسلام و مقتضیات زمان با محوریت مباحث زنان. ارائه دهنده دکتر حسین سوزنچی، مدیر گروه مطالعات خانواده دانشگاه باقرالعلوم. زمان 15 خرداد 99.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه اساتید و دانشجویان. سوزنچی که قبول زحمت فرمودن و تشریف آوردن دانشگاه است، بعد از تسلیت دارم این ایام رو با اولین نشست از سلسله نشست‌های اسلام و مقتضیات زمان با محوریت موضوع زنان در خدمت بزرگواران هستیم. بحث کلی در مورد اینه که با توجه به ارتضای شرایط زمان و با تغییرات متفاوت متنوعی که خب همه عصرها بوده و امروز بیش از قبل هم وجود داره، آیا میتونیم آیا بهتر نیست که دین جایگاه تعیین کنندهش رو تو ایمانیات داشته باشه ولی نهادهای قانونگذار با توجه به تغییرات زمانه تعیین بشن؟ یا اصلا چطور ممکنه تو مدارسی که 300-400 سال پیش اصلا موضوع نبوده و الان مبتلا به هست همون دین با همون روی کرده و همون مبانی برای قضاوت در موردشون استفاده بشه و در مورد اونا تصمیم گیری کنه؟ آیا میشه دین اونجوری که به ما رسیده درش تغییراتی داد و اگر میشه در کدوم حوزه ها و در کدوم موضوعات میشه درش تغییراتی رو به وجود آورد و چه حوزه هایی به این امیدوار باشیم؟ اینا سوالات کلی که تو مباحث مطرح میشه. ما با مطرح کردن این سوالات خواسته در خدمت آقای دکتر سوزنچی هستیم، از مدارسشون استفاده
می‌کنم. خدمت شما و همه شرکت کنندگان محترم سلام عرض می‌کنم. خلاصه این فضای مجازی مشکلاتی رو داره، من عذرخواهی می‌کنم. من از قبلش آماده بودم، من تا یه مدتی صدای شما رو اصلا نداشتم و اون اوایل مقداری اگر تأخیر شد ببخشید بنده رو. در مورد بحثی که قرار باشیم، موضوع بحث رو حالا دوستان اعلام کردن اسلام و دنیای متجدد، یعنی اسلام در دنیای متجدد. صورت مثلا هم همینطور که بزرگوار فرمودن این است که آیا اسلامی که در واقع مال 1400 سال قبله چقدر میتونه توی وضعیت‌های اجتماعی ما، حالا یه وضعیت‌های عبادی داریم، خیلی وقت افراد میگن وضعیت عبادی فرقی نکرده، ولی به لحاظ وضعیت‌های اجتماعی ما چقدر میتونه نقش فعال ایفا کنه؟ چقدر ما میتونیم مثلا تو عرصه حقوقی و عرصه مثلا مسائل به قول ایشون حلال و حرام ها این اسلام رو جدی بگیریم؟ البته ایشون تعبیر به کار بردن. من به نظرم میرسه که من یه مقداری میخوام برم سراغ مقدمات بعیده. الان به من تذکر دادن صدا قطعه. برای همه صدا قطعه یا فقط برای یک نفر صدا قطعه؟ بله مشکلی هست. خب صدا هست. بله من یه مقدار بله من یه مقداری سراغ مقدمات بعیده تر میرم، به خاطر اینکه به نظر میاد توی اون فضاست که، یعنی اون مقدمات اگر حل نشه، خیلی از بحث های ما که پیش میاد به ناظر به همون در واقع مقدمات. قرآن کریم میفرماید، خداوند در قرآن میفرماید که ما قدر الله حق قدر اذقال ما انزل الله علی بشر من شی. یعنی اگه شما میدید یه عده‌ای در مسئله نبوت دچار مشکل هستند، مسئله اصلیشون مشکلشون در خداشناسیه. بذارید من اول صورت مسئله رو باز کنم، صورت مسئله رو خیلی کلی تر بازش میکنم. آیا میشود یک دینی در یک زمان بیاد تحولات مختلف اجتماعی رخ بده، 1400 سال بگذره و بعد این دینه همچنان برای 1400 سال بعد هم بتونه حرف بزنه، اونم حرفی با اون ادعایی که توی فضای اسلام تحت عنوان جامعیت مطرحه؟ آیا اصلا همچین شدنی یا نه؟ من به نظرم قبل از اینکه این شدنیش رو بررسی کنیم، دو سه تا مسئله رو باید توجه کنیم. الگوی فکری هم که من اینجا مطرح میکنم عمدهش رو از آثار شهید مطهری گرفتم، مخصوصا کتاب اسلام و نیازهای زمان که قبلا تحت عنوان همین اسلام و مقتضیات زمان عنوان نشست شما، قبلا این کتاب با اون اسم چاپ شد، در دو جلد چاپ شده بود. من یه تقریری کردم از دیدگاه شهید مطهری تا تحت عنوان اسلام و دنیای متجدد منتشر شده، انتشارات کانونجی جوان است و تقریبا خلاصه این بحثی که الان لاغت تو مقام ارائه هستم عمدش تو اون کتاب هم اومده. اگه احیانا دوستان خواستن مطالعه کنند میتونن اون کتاب رو هم مطالعه کنند. ببینید دو سه تا مقدمه داره این بحث ما. یه مقدمش این است که وقتی که ما میگیم مثلا تغییرات زیاد رخ داده، یه مقدار درست نگاه کنیم آیا همه چیز تغییر میکنه یا نه. همین که تو سوال ایشون هم بود که مثلا دین برای فضای عبادات بماند و مثلا وارد فضای اجتماعی نشه، یعنی خود سوال کننده فرضش بر این است که همه چیز تغییر نمیکنه، مثلا عبادات لزوم نیست، لزومی نداره تغییر کنند. پس ما یه مقدار باید ببینیم که چه چیزی عامل تغییره. نکته دوم، این چند تا مقدمه رو عرض کنم، نکته دوم هم این که آیا تغییر لزوما دلیل بر حقانیت این فضای مدرنیته. اصلا خود کلمه مدرنیته هم همین است که مدرن یعنی نو. مدرنیته در واقع ادعاش این است که هر چی که نوعه حتما بهتره، در حالی که به راحتی میشه زیر سوال بود. یعنی ممکن است چیزی جدیدن پیدا بشه در عالم در حالی که لزوما بهتر نباشه. حالا یه مقدار بخوایم شوخی هم بکنیم، همین کرونا الان یه مسئله خیلی نوعه در تاریخ، میگن همچین ویروسی سابقه نداشته، میگن تعبیرش اینه که با اجدادش هم متفاوته، ولی هیچکی نمیگن چون جدید اومده بهتره. حالا جدای از این فضای شوخیش، ولی اینجوری نیست که هرچی نو باشه بهتره. ما یه ضوابطی داریم، ممکن از یک فرهنگ شایع بشه که قبلا نبوده اما فرهنگ خیلی بدی باشه، فرهنگ مثلا تقلب توی جامعه نبوده الان پیدا بشه، های ما میتونیم بگیم این چون نوع بهتره. پس ما لزوما هرچی نوع رو نمیخوایم بریم سراغش. مسئله اصلی تو این فضا به نظر بنده اینه که آیا امکان یک برنامه جامع ابدی توسط ارائه یک برنامه جامع ابدی وجود داره یا نه. من از جای ساده شروع میکنم تا برم سراغ اصل بحث خودم. ببینید من به نظرم میرسه لااقل اگر شاید مثلا این سوال 500 سال قبل 300 سال قبل مطرح میشد، مثل امروز شاید ما نمیتونیم پاسخ بدیم. امروزه مجامع بین المللی تو کل جهان شیوع پیدا کردن، معروفترینش همین سازمان ملل، نمیدونم سازمان یونسکو و اقمار و توابع اینها. وجود مجامع بین المللی مخصوصا تو عرصه فضای قوانین و حقوق، که الان شما مثلا چیزی دارید در جهان به اسم اعلامیه حقوق بشر، که اعلامیه حقوق بشر ادعا این است که من با مفادش کار ندارم، اما با ادعایی که منجر شده چنین اعلامیه تو جهان شیوع پیدا کنه، اون نکتش این است که همه قبول دارن که یک برنامه های جامع و جهان شمولی وجود دارد. حالا که دوستان همین الان سوال کردن شاخص تعیین کرد پدیده نو خوبه یا نه، چی من فعلا نمیخوام سراغ شاخص بشم. من میخوام فعلا بحث همین بود، صرف نو بودن دلیل بر خوب بودن نیست، میتونه نو باشد و خوب، میتونه نو باشد و بد. فعلا مسئله اصلی بحث من این است که اول اینو حلش بکنیم که آیا میشود یک برنامه جامع جهانی داد، جهان شمول داد. عرض من این است خود پدیده های مثل همین سازمان ملل و همین حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر، اینها نشون میده که عموم بشر باور دارن که برنامه جهان شمول برای بشر ممکنه. که البته ببینید تو خود سازمان ملل هم الان بر بحث تنوع فرهنگی تأکید میکنن، اما همینا که دارن تأکید میکنن بر تنوع فرهنگی، حرفشون این نیستش که حالا که تنوع فرهنگی هیچ چیز ثابت و جهان شمولی نداریم. یعنی مثلا الان این فجایعی که توی آمریکا داره توسط پلیسش داره رخ میده، انتظار همه این است که این محکوم بشه. حقوق سیاه پوستان چرا پایمال شده است؟ این مسئله یه مسئله نیست که بگیم مثلا از این زمان به اون زمان، از این مثلا حالا تو آمریکا اشکال نداره حقوق سیاه پوستا رو پایمال کنن، توی مثلا آفریقا نباید پایمال کنن. ببینید این خود عرض من این است که خود این پدیده نشون میده که اصل پدیده جهان شمولی ممکنه. منتها یه نکته تو فضای بشر هست، اونم این است که بشر میگه ما برامش آزمون و خطا میریم. الان به نظرم میاد فلان مسئله جزء حقوق بشر هست، نمیدونم با تغییرات، با تحولات، با تطورات، با امور مختلفی که رخ میده به این نتیجه میرسیم که فلان مسئله نه دیگه نباید جزء حقوق بشر باشه، یا باید باشه. یا مثلا مثال خیلی معروفش تو دوره مدرن شد جریان همجنسگراییه. خب میدونید تا قبل از 1970 تو تمام مجامع جهانی همجنسگرایی به عنوان یک گناه و یک امر پست و حتی تو فضای روانشناسی هم، علم روانشناسی هم، به عنوان یک انحراف و اختلال شخصیتی شناخته میشد. با یه تحولات مختلفی که توی جهان رخ داد که با اون تحولات در واقع عمدش هم به نظر من اون مقدار که میدونم تحولات سیاسی اجتماعی بود نه تحولات علمی، اومدن حتی توی کتاب DSM که این کتاب بین‌المللی روانشناسی در واقع مرجع روانشناسی دست بردن. من اینو یه مقاله مفصل نوشتم، البته فعلا یک سال و نیمه توی فراز و فرود این نشریه‌ها در حال رفت و برگشته، چون به قول یکی از دوستان من کتاب مقدس روانشناسی رو زیر سوال بردم، چاپش نمی‌کنن ظاهرا به این دلیل چاپ نمیشه. در هر صورت الان ان شاء الله اون کتاب در اومد، اون مقاله در اومد، می‌بینید که من اونجا به تفصیل با ادله مختلف نشون دادم که این که همجنسگرایی رو از فهرست اختلالات روانی حذف کردن یک اقدام سیاسی اجتماعی بود، یعنی هیچ شاهد علمی برای مسئله ارائه نکردن و تمامی کسانی که شواهد علمی آوردن، مثلا اون انجمن درمان همجنسگرایی، این آقای نیکولوسی بود رئیسش، ایشون چندین بار نامه‌های رسمی میده به همین انجمن روانشناسی که میگه که بابا ما شواهد داریم که این اختلال به این دلایل باید درمان بشه، همه شواهد رو کنار گذاشتن با یک فرآیند سیاسی. حالا فعلا نمیخواستم سراغ اون بحث برم، نکته بحثم این بود همجنسگرایی نمیدونم 50 سال قبل یکی از انحرافات مهم شمرده میشد، الان خیلی از جوامع دارن میگن که مثلا حقوق بشر است، جزء لیست حقوق بشر بیارید. خب ممکن است توی فضای بشری این رو بگن که ما اصل جهان شمولی رو قبول داریم اما جهان شمول ثابت رو قبول نداریم، یعنی بگیم که امروز چون علم در حال تغییر است، تحولات رخ میده، فعلا به این جنبندی رسیدیم که فلان مسئله جزء حقوق بشره، اما با تغییراتی که رخ میده، اطلاعات جدیدی که پیدا میکنیم، بعدا میفهمیم که نه این جزء حقوق بشر نیست و فلان یکی مسئله جزء حقوق بشره. اما حتی تو همین فضا هم بخوایم حرف بزنیم، وقتی که امروز پی میبرن که فلان مسئله الف قبلا مثلا خلاف حقوق بشر میدونستن، امروز جزء حقوق بشر میدونن، الان این حرفشون رو برای کل تاریخ صادق میدونن یا برای خودشون صادق میدونن؟ یعنی مسئله اینه که همین الان اینه که الان دارن میگن از همجنسگرایی دفاع میکنن، که البته من منتقدشونم و مقالاتی هم در نقد نوشتم، فقط میخوام من فضای بحث رو توضیح بدم. ببینید همین الان که اینها دارن از همجنسگرایی دفاع میکنن، میگن همجنسگرایی یه حقی بوده که سالها بشر نادیده گرفته شده، یا میگن نه قبلا درست بود که مثلا ناحق چیز بود، خلاف اخلاق بود، الان درستش این است که اخلاقی است. یا مثلا تو فضای مسائل زنان که الان هم ظاهرا این برگزار کننده دانشکده زن و خانواده در واقع این دانشکده ادیان و مذاهب، علل قاعده اغلب مخاطبین من باید از افرادی باشن که دغدغه مسائل زنان رو دارن. خب آیا مسائل زنان که امروز خیلیش به عنوان حقوق زنان داره مطرح میشه، من فعلا با درستی غلطیم کار ندارم، بحثم سر فهم پدیده است. آیا الان که داره مسائل زنان مطرح میشه، میگن که آیا در گذشته که مثلا به زنان ظلم میکردن کار خوبی میکردن، چون اون زمان اینو این ظلم رو حق میدونستن و امروز ما اینو ظلم میدونیم، یا میگن اگر ظلمی شده از قبل هم ظلم بوده؟ دقت میکنن دوستان؟ بحث من سر این است، خود پدیده جهان شمولی و حتی تطورات علمی نافی این نیستش که ما مسئله برنامه جامع جهان شمول نمیتونیم داشته باشیم، اتفاقا خودش اینه. من تنها نقطه ای که اینجا وجود داره این است که علم بشر در حال تکامل است، علم بشر در حال تغییر است، چون تغییر میکنه، تکامل میکنه، نمیتونه بشر از اون جهت که بشر است یک برنامه ابدی بده. خب اگه ما مسئلمون شد به جای بشر خدا، یعنی اگر ما چند تا مقدمه داریم توی بحث اسلام، یعنی کسایی که خودشون مسلمان میدونن، ببینید فرمایشات خانومی که اول بحث و مطرح فرمودن این بودش که برخی ها میان میگن که ما مسلمونی، یعنی نمیخواد بگن ما مسلمون نیستیم، مسلمونی یعنی اسلام رو قبول داریم، اما مثلا اسلام برای عبادات ما باشد نه برای مثلا مسائل اجتماعی. من حرف اولم این است که اول بیایم ببینیم اون که میگه من مسلمونم اسلام رو قبول دارم، حداقل قبول اسلام در چه مؤلفه‌ایه. یعنی کسی نمیتونه بگه من اسلام رو قبول دارم اما خدا رو قبول ندارم. من میگم من مسلمونم، میگم خدا نیست، یعنی دیگه قبول خدا جز این که میگن توحید و نبوت و معاد اصول دینه، اینا دیگه جز پایه‌ای ترین. و یه کسی نمیتونه بگه من مسلمونم اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو جز پیامبران الهی نمیدونم، جز مثلا نواوق بشری میدونم. خب شما اگه نواوق بشری دونستی دیگه مسلمان نیستی، یه آدم خوبی هستی مثلا حالا فوقش. یعنی مسلمانی در گروه همین اصول دینه. خب اصول دین یعنی چی؟ یعنی یه خدایی هست که خدا همه چیز را میداند، یعنی این دیگه مفروض خداپرستان است. خدا علمش محدود نیست، به زمان و مکان محدود نیست، علم خدا کم و زیاد نمیشه. ما مسئله این است که آیا این خدا میتونه یک برنامه‌ای بفرسته برای بشر که این برنامه جهان شمول باشه یا نمیتونه بفرسته؟ من به نظرم اگه از این زاویه مسئله رو نگاه کنیم خیلی مسئله واضحه. یعنی اگر خدا خداست، این خدا میتواند برنامه جهان شمول بفرسته؟ این فکر نمی‌کنم مثلا جای بحثه. یعنی اگه کسی بگه خدا رو قبول ندارم میتونه این برنامه رو زیر سوال بره، اما معنی نداره. کسی بگه خدا خداست و خدایم خدای ادیان، خدای مهربان، خدایی که انسان براش مهمه، انسانم اشرف مخلوقات، انسانم مخلوق برتره، بعد خدا کاری به کار این انسان نداشته باشه و اینو به حال خودش رها کنه، به تعبیر قرآن ای حسب الانسان و ای یترک سدا. من به نظرم خیلی واضحه کسی خدا رو قبول داشته باشه که خدا خداست، میتواند این خدا برنامه جانشول بفرسته که تغییرات زمانه تغییرش نده، چون علم کامل دارن. خب سوال دوم این است که آیا همچین برنامه فرستاده یا نه؟ خب ما میبینیم انبیای متعدد آمدند و رفتند. انبیای متعدد آمدند و رفتند، خود آمدن و رفتن اونها نشان میده که برنامه اینها اگر هم جهان شمول بود، جهان شمول موقت بود. یعنی این تعبیری که همتون میشناسید دیگه، ما پیامبران اولوالعزم داریم که اینا برنامه‌شون برای کل جهان بوده، اما کل جهان در زمان خودشون. اما ما در اسلام با پدیده مواجهیم به اسم خاتمیت، که این مسئله خاتمیت در هیچ دین دیگری ادعاش هم وجود نداره. دقت کنید، من دارم سر مقام ادعا رفتم و نمیخوام سر اثبات ها بحث کنم. میخوام بگم شما الان تو مسیحیت برید، تو یهودیت برید، تو هر دینی دیگه برید، برید بگه آقا شما دینتون، پیامبرتون گفته که من آخرین پیامبرم، بعد از من پیامبری نخواهد آمد. یا سراغ هر کدومشون برید، همه اینا موعودهای بعدی دارند، موعودی به عنوان نبی دارند. حالا اگرم ندارن، حداقل ادعای خاتمیت ندارن. ادعای خاتمیت ادعای خیلی سنگینیه. ادعای خاتمیت یعنی این پیامبره که میگه من برنامه خدا رو آوردم، در حالی که برنامه خدا رو آورده است، در همون حال این برنامهش برنامه ابدی هم داره ادعا میکنه. من چون مکرر دارم اینجا میبینم که دوستانی مرتب میمیزن صدا ضعیفه، بعد آخرام پاسخ میدن صدا قویه، این نکته رو بگم چون اینجا فضای مجازی خود منم که کارو شروع کردم، اینترنت هم مرتب قطع شد، نمیدونم چیه. اون دوستانی که از اینترنت مخابرات استفاده میکنن، بنده در قم ساکنم و لااقل تو همین منطقه های مو هستن، اینترنت مخابرات در این ساعت بسیار مشکل داره، نمیدونم چرایش، من نمیدونم. من برای همین دیدم که اینجوری میشه، الان از اینترنت گوشیم دارم استفاده میکنم برای این گفتگو. به دوستان پیشنهاد میکنم، چون الان من مرتب پیام‌های افرادی میزنن که صدا برای ما منقطع میاد، یه عده دیگرم پاسخشون میدن که نه صدا درسته. اینو فقط یه پرانتز وسط بحث باز کردم که دوستان پیشنهادم اینه که از اینترنت گوشی استفاده کنن، شاید این مشکلشون حل بشه. خب ببخشید، عرض بنده این بود که برنامه توی دین اسلام ادعایی مطرح شده به اسم خاتمیت، که با ادعای خاتمیت یعنی خدا که برنامه میفرستاد برای پیامبران قبلی، اون پیامبران نمیگفتن این برنامه ما ابدی است. این پیامبران اتفاقا طبق نقل‌هایی که ما داریم میگفتن که پیامبر بعدی در کار خواهد بود. لااقل خود مسیحیت نشون میده که قبول داشته که پیامبر بعدی بوده قبل از حضرت موسی و یهودیت، و همینطور خیلی از ادیانی که پیامبر بعدی اومد و پیروانشون به اون گرویدن. حالا نکته بحث من این است، تنها دینی در عالم که ادعا کرد که تنها پیامبری در عالم که ادعا کرد من آخرین پیامبرم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. خب این ادعا یعنی چی؟ یعنی خدا میگه من نه تنها برنامه جهان شمول فرستادم، بلکه برنامه ابدی هم فرستادم. و سوال ما این بود که آیا امکان دارد خدا برنامه جهان شمول ابدی بفرستد؟ بله امکان دارد. خب اگر امکان دارد برنامه جهان شمول ابدی فرستاد و یکی از پیامبران هم این ادعا رو کرد، کسی که میگه من پیرو این پیامبرم قبول کرده است که این برنامه برنامه جهان شمول ابدی است. یعنی اگر یه بار من الان مخاطبین من غیر مسلمان ها بودن، من باید میآمدم با اونها اصل نبوت پیامبر اسلام رو مطرح میکردم، اما الان مخاطبین من مسلمانن و اتفاقا الان که دوستان سوال کردن که کی تفسیر میکنه متن الهی، یه جاهایش تفسیر برداره، یه جاهایش صریحه. خاتم النبیین جمله متن قرآنه. حالا این وارد قرآنی‌ها هم خواهم شد که این از مغالطات بسیار بده، بسیار بده متاسفانه تو فضای اسلامی درباره قرآن، که الان وارد بحث قرآن میشم میگم، به بهانه اینکه تفسیر کی تفسیر میکنه متن رو میذاریم کنار، متن از اعتبار میندازیم. الان من دارم با شما صحبت میکنم، کی صحبت منو تفسیر میکنه؟ اگر متن تفسیر بردار است و چون تفسیر بردار است نسبی است، همین الان حرف منم که دارید میشنوید نسبی است. همین الان این بزرگواری که حالا آقای یا خانومی که نوشتن که کی متن رو تفسیر میکنه، این جملهش قابل تفسیره. ببینید متن اگه قرار باشه همواره تفسیر به معنی اختلاف قرائت، به معنی عدم تعین بردار باشه، اون وقت اصلا متن متن نیست. همه متون یه ارسایی داره که من وارد این بحث خواهم شد، اونجا چون الان دیدم یه کسی سوال نوشتش گفتم در حین بحث بگم. ببینید تا اینجا بحث من چی شد؟ حرفم این شد که یه پیامبری آمد ادعای واضحی کرد که هیچ کسی نمیتواند بگوید که این ادعا را نکرده است. ببینید ما توی تاریخ دو جور مسائل داریم، توی متون هم دو جور مسائل داریم. یه مسائلی که هیچ کسی خلافش نمیتونه بگه. ببینید آیا شخصی به اسم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته یا نه؟ شما نمیتونی بگی من بررسی تاریخی کردم، نه شک کردم وجود داشته. الان به لحاظ تاریخی در مورد برخی از پیامبرهای قبلی مثل حضرت موسی یه برخی افراد انقضای کردن. البته ما چون مسلمونیم به خاطر قرآن معتقدیم حضرت موسی هست، اما میخوام بگم اگه فرض کنیم قرآن و دین اسلام بذاریم کنار، در مورد حضرت ابراهیم شاید بشه مناقشات تاریخی کرد، در مورد برخی پیامبران بشه کرد، در مورد آیا واقعا اسکندر، الان بعید کسی بتونه حتی تو اسکندر هم مناقشه بکنه که یک شخصی، آیا ارسطویی در تاریخ وجود داشته یا نه. اگه کسی بیاد مناقشه کنه میگن آقا جون تو از تاریخ بی اطلاعی، ارسطو صرفاً و صرفاً اینکه یک کسی در این سال به دنیا اومده در این سال مرده نیست. ارسطو انقدر فلاسفه در عالم پیدا شدن درباره ارسطو حرف زدن که ما خیالمون راحته که ارسطویی در عالم وجود داره. یعنی ارسطو در عالم وجود داشت این قابل مناقشه نیست. سمت و سوی بحث من نمیرم سراغ این مسئله، من میخوام این تیکر رو بگم که الان دوستان سوال میکنم، من در حین بحث سوالات هم دارم میخونم و میبینم. حرف من این است در تاریخ یک واضحاتی هست، لااقلش برای مسلمانان واضحه. یعنی کسی نمیتونه بگه من مسلمانم، یعنی اسلام رو قبول دارم، در این حال اینکه پیامبر اسلام پیامبر خاتم است که تو قرآن متن صریح قرآن اومده اینو قبول ندارم، این دیگه که میشه گفت مسلمان نیست. فعلا هم محل اصلی بحث من با مسلمانانه. خب بحث من چی بود؟ میگیم ما توی در تاریخ ادیان به دینی رسیدیم که این دین که الان ما درش به سر میبریم، پیروان این دین یک واضحات و مسلمات و محکماتی دارن که مسلمانی مسلمان نیست مگر اینکه این رو باور دارن. ببینید الان تو حتی امامت بین شیعه و سنی اختلاف است، اما توی اصل نبوت پیامبر تویش مسلمانی نمیتونه اختلاف باشه. خب ما الان داریم برای مسلمان رو صحبت میکنیم. پس مسلمان ها یه وضعیت متفاوت با مسیحی ها دارن. مسیحی ها ادعای خاتمیت در دینشون نیست، یهودی ها ادعای خاتمیت در دینشون نیست، اما مسلمان ادعای خاتمیت در دینشون هست. یعنی خود این متنی که در اختیارشون هست داره میگه که من آخرین متنم، من آخرین پیامبرم. خب اگر اینجور چیزی هست، اون حرف ما دوباره خیلی جدی میشه. یعنی ما حرف ما این بودش که اولی حرف ما این بود که آیا امکان دارد خدا یک برنامه جان شمول ابدی بفرستد؟ عرض من این است که اگه کسی خدا رو باور داشت، یعنی شما از مسیحی بپرسید، از یهودی بپرسید، از هر خدا باوری بپرسید آیا خدا میتواند چنین کند؟ میگه علم خدا هست و علم خدا را محدودیت ندارد، از حیث خدا میتواند. حالا اگه بیاین سراغ نکته قبلی هم این بود که آیا اصلا برنامه جهان شمول شدنیه؟ حرف اول من این بود که شدنیه. همین حقوق بشر اصلا ملحدا هستن خیلیاشون، ولی میگن حقوق بشر. الان حقوق بشر جهانی شده، همین که پس امر جهانی شدنی است، منتها اونها جهانی شدنی رو متغیر میبینن. من گفتم همه خدا باورها در این که این امر ثابت توسط خدا ممکن است مشترکن. حالا گام سوم من این شدش که توی فضای اسلام پیامبر اسلام ادعا کرده من اون هستم، این پیام من اون پیام است. خب اگر این پیام اون پیام است، پس اقتضاش این است که این برنامه ابدی باشد. پس ما از خود درون اسلام اقتضای اولیه‌مون این است که برنامه قرآن برنامه جهان شمول باشد. خب حالا از اینجا بعد میریم سراغ سوالات بعدی، میریم سراغ که خب حالا این برنامه رو کی تفسیر میکنه، این چه جوری میشه، این چه جوری میشه، این سوال آیا مثلا همه چیزش ثابته، آیا چیزش متغیر هست یا نه. خب اگر ما میخوایم همینم جواب بدیم، تو گام اول عاقلانش این است که ببینیم خود این کسی که مدعی است چی گفته. یعنی ببینید ما الان میخواییم ببینیم که قرآن یا اسلام جهان شمول هست یا نه و جهان شمول ابدی. آیا برنامه هاش میتواند بعد از هزار سال دفاع کند یا نه؟ من در حین بحثم یکی دو تا پرانتز کوچیک هم باز کنم. ببینید از شبهاتی خیلی راهی مطرح میکنن، میگن آقا قرآن در یک جامعه قبیله‌ای نازل شد اما الان جامعه صنعتی داریم. خب من به نظرم این همون چیزاییست که واقعا بحث رو سخیف کردنه. قرآن در جامعه قبیله‌ای نازل شد، حالا چه ربطی داره؟ ببینید دقت منظورم چه ربطی داره، دقت کنید، میفهمم چه ربطی داره ها، میخوام این نکته رو توضیح بدم که ببینید قرآن در جامعه قبیله نازل شد اما همون در صدر اسلام اینها امپراتوری رو فتح کردن یا نه، خود پیامبر نامه به امپراتوری ایران و روم نوشت یا نه و گفتش به دین من بگروید یا نه. یعنی از نظر خود پیامبر این دینی که برای این جامعه قبیله اومد فقط برای جامعه قبیله اومد یا برای جامعه امپراتوری اومد؟ جامعه امپراتوری بسیار شبیه جامعه ماست تا جامعه قبیله ای، یعنی من جامعه قبیله ایه. این از اون سوالاتی است که غالبا خیلی وقت آدم میشنوه، میگن اسلام برای جامعه قبیله ای اومد. میخوام بگم حواستون باشه خدا فرستاد اسلام ها، نه اینکه یه آدمی اسلام آورد. بله اگه پیامبر یه نابغه ای بود توی جامعه قبیله ای میگفتیم این برنامه که آورده به درد جامعه قبیله ای میخوره، اما اگه بستر این است که خدا فرستاده این رو، خب اگه خدا فرستاده، خدا اتفاقا عرض من از خود پیامبرم همون زمان که اومد گفت من برای امپراتوری روم و یونان هم حرف دارم، من برای رسول الله جمیعا برای کل انسان ها حرف دارم. خب پس ببینید حالا بریم گام دوم. ببینید این قبل از اینکه گام دوم بحثمو پیش برم یه نکته بگم، تو این بحثا خیلی من چند روز دیگه هم حالا به یکی از دوستان قرار در روی خود قرآن یه بحثی داشته باشیم، حالا اون نکته که بیانونم میخوام بگم من شما رو عرض میکنم. ببینید توی پدیده‌های عالم همواره ما دو تا حیثو میتونیم هم جدا کنیم، یکی خود پدیده یکی تحلیل پدیده. ببینید مثلا الان یه سنگی میفته زمین، یکی افتادن این سنگه، یکی چرایی و تحلیل افتادن این سنگ. این دوتا فکر کنم خیلی واضح باشه، یعنی وقتی انسان ها نشستن اینجا کنار هم این سنگه که میفته همه میفهمن سنگ افتاد، اما حالا این سنگه چرا افتاد؟ باد اینو انداخت؟ جاذبه زمین بود؟ نمیدونم میل طبیعیش بود که ارسطو میگفت یا چی و چی؟ ببینید تو تحلیل ها اختلاف هست اما تو خود پدیده محل اشتراکه. حالا بریم سراغ پدیده‌های انسانی. هر پدیده انسانی که رخ میده سه تا امر درش حضور داره، یکی خود پدیده که داره رخ میده، یکی ادعای پدید آورندش، آورنده این، ایجاد کننده این پدیده، و سوم این تحلیل ها. یعنی اینجا ما ادعایی هم اضافه میکنیم. بذارید به این مثال ساده عرضم رو بگم. ببینید مثلا شما دارید تو خیابون رد میشید یه تصادف جلوی شما رخ میده، یکی این تصادفی است که الان جلوی ما رخ داد. این تصادف اون انسان هایی که هستن در این صحنه همه در این وقوع تصادف مشترکن، یعنی همه میگن آقا ما دیدیم این ماشین و این ماشین به هم دیگه برخورد کردن، که اینا میشن شاهدان عینی که اگه دیگران بخوان نظر بدن از این شاهدان عینی سوال میکنن. اگر اینا راستگو باشن حرف اینا اعتبار داره برای همگان، اگر تعداد خیلی خیلی زیاد باشه تواتر ایجاد بشه، وقتی تواترش ایجاد شد حتی اگه اینا تک تکشون دروغگو باشن اون تواتره اصل مسئله، یعنی تبانی بر کذب نباشه اصل مسئله رو مستقل میکنه. این یه مسئله خود وقوع پدیده است. یکی دیگه این چرا این تصادف رخ داد؟ حالا راننده ای که این تصادف به این برمیگرده، این مثلا بد راننده ای کرد که تصادف کرد، این راننده مثلا میگه من حواسم پرت بود چشم افتاد به مثلا فلان چیز به این جهت تصادف کردم. یکی دیگه میگه که حالا ببینید این ادعای اینه. حالا بریم سراغ تحلیل ها. تحلیل ها یکی میگه راست میگه، این من دیدم حواس مثلا من کنارش راننده نشستم دیدم حواسش پرت بود. یه نفر دیگه میاد میگه که نه خیر آقا من اینو میشناسم، این آدم به اون آدمی که تصادف کرد پدرکشتگی داشت، میخواست اونو بکشه، عمدن توی این موقعیت قرار گرفت زد اونو بزنه بکشه. ببینید این گام سوم میشه تحلیل ها. خب اگه این ستا رو از همدیگه جدا کنیم خیلی مهمه ما قبل از این که وارد تحلیل بشیم باید اون واقعه عینی رو بزنیم جلومون نگاش بکنیم، ادعای آورنده اون واقعه رو هم اول بررسی کنیم، بعد از ادعای اینه که بریم سراغ تحلیل ها. خب اگر تحلیل ما خلاف ادعای او بود در واقع ما داریم اون مدعی رو متهم به دروغگویی میکنیم، اگر یا متهم به دروغگویی میکنیم گاهی وقتا متهم به اشتباه در تحلیل خودش میکنیم. اما اگر تحلیل ما همراه با تحلیل او بود، این نمیتونه بگی شما پیرو اونی شما طرفدار اون هستید. ببین اگر الان این آدم اومد گفت من اشتباه کردم و یکی از ناظران بیرونی هم با شواهد و قرائن گفت راست میگه، این موقعیت مثلا سر پیچ بود، سر پیچ آدم میتونه مثلا موبایلش زنگ زد شواهدی بیاره که نشون بده این اشتباه کرد. حالا که نظر من با نظر اون مدعی یکی شد، دلیل نمیشه که من با اون رفیقم. دقت کردید؟ حالا میخوام برم سراغ اسلام. ببینید ما مسلمون ها، ما تو مقام تحلیل، هر کی مسلمانه میگه تحلیل من با تحلیل مدعی اسلام که پیامبر است، یعنی آورنده اسلام پیامبر است دیگه، ادعای من با ادعای اون سازگاره. حالا اگر مخاطب من غیر مسلمان باشه، من به صرف ادعای پیامبر نمیتونم بسنده کنم. یعنی ادعای پیامبر رو باید با شواهد و قرائن قرین بکنم که بگم ادعاش توی این واقعی که رخ داد که اومدن قرآنه، اومدن اسلامه، توی این واقع ادعاش راسته. اما اگه مادام که دارم با خود مسلمان ها حرف میزنم، یعنی کسانی مسلمان ها کی هستن؟ کسانی که میگن آقا این مدعی محل بحث ما دروغگو نیست، مخصوصا تو فضای کسایی که قائل به اثباتن میگن این مدعی نه فقط دروغگو نیست، اشتباه هم نمیکنه. برای همین ما تو تحلیل اسلامیمون به شدت نیازمند این مراجعه درون دینی هستیم. ببینید من با بحث های برون دینی مشکل ندارم. دوستانم که سابقه منو شدن، من رشتم فلسفه بوده و دوستانم، یعنی سابقه تحصیلاتیم دارم میگم فلسفه بوده، و دوستانم که منو میشناسن میدونن که من اهل بحث های برون دینی ام. اما عرض بنده اینه، وقتی میخوایم پیده اسلام رو بررسی کنیم، اگر توجه داریم به مسلمانی اولی، حتی توجه مسلمانی نداریم، هر پدیده‌ای بخوایم بررسی کنیم، اولین گام ما باید ادعای اون طرف رو بررسی کنیم. بعد اگر مسلمان باشیم ادعای او کافیه برای بحث ما. اما اگر مسلمان نباشیم، مثلا بخوایم با این مسیح بحث رو مطرح کنیم، خب باید با اون مسیح اول باید مدعی رو اثبات کنیم، یعنی که بگیم ادعای او با این شواهد تایید بشه. یعنی اون مسیح رو دو گونه میتونیم قانعش کنیم در قبال این استدلالمون. یک گونهش این است که اول او رو متقاعد می‌کنیم پیامبر ما راست‌راست پیامبر معصومه، اگه متقاعد شد اونم مسلمان میشه مثل ما میشه دیگه، حرف پیامبر براش، ادعای پیامبر قابل قبول میشه براش. اما نه، گاهی وقتا میتونیم این کارو نکنیم، خود ادعا رو بذاریم مثل همون رانندگیه. شما نیاز ایمان داشته باشی که اون راننده راستگوئه، میتونی با شواهد و قرائن پیرامونی نشون بده که اون راستگوئه. من فعلا توی این مقام نمیخوام برم سراغ گام دومی که در واقع شواهد و قرائن پیرامونی بیارم. حرف بحث من تا اینجا این بود که ما اگر میخوایم ببینیم اسلام جواگو هست، باید بریم لااقل به عنوان مسلمان، حتی غیر مسلمان هم باشیم، اولین گام ما این است که اون ادعا کننده ببینیم خود این چجوری میگه جوابگوه، این چجوری تصویر کرده خودش رو به نحوی که تا ابد جواب بده، همه جهانها رو در بر، همه جوامع رو در بر بگیره. اول ادعا رو بشنویم، بعد اگر مسلمان بودیم چون این ادعاگوی راستگو میدونیم کارمون تمومه. اگر مسلمان نبودید عیب نداره. حالا بعد از ادعا بررسی کنیم ببینیم ادعا شواهد مؤید داره یا شواهد علیه اوست، که من به نظرم این گام سوم، این گام آخر هم قابل بحثه. من تو این جلسه فعلا نمیخوام برم سراغ این گام، هرچند اگر تو قصد پرسش پاسخ نیاز شد سراغ این گام هم خواهم رفت. خب حالا بریم سراغ ادعای این آورنده. ادعای این آورنده ببینید خیلی مهمه. این حدیث ثقلین که همه تو شنیدید، شیعه و سنی هم متواتره، البته سنی ها شاید به تواترش بخوان انقض بکنن، که به نظر من در حدی که رفتم وقتی حدیث 30-40 تا سند مختلف داره میشه متواتر. حالا اگر متواتر شک کنن در صحیح بودن حدیثش نمیتونن تردید کنن، یعنی منابع متعدد دارن صحیحه. تنها مناقشه که برخی از اهل سنت کردن این است که یه روایت دیگه اونا دارن که پیامبر گفته کتاب الله و سنتی، سنتی رو زعیمش کرده. منتها حتی اگر اون روایت هم باشه، کتاب الله و اطرتی تو احادیث منابع معتبرشون هم هست. اما توی فضای شیعه که فکر می‌کنم اغلب مخاطب ما شیعه است، این حدیث متواتره. حالا ببینید من متواترش کنم، می‌خوام متواتری رو این جهت رفتم سراغش که بگم این ذهنیت پیامبره. نمی‌خوام استدلال کلامی باشه بکنم، من می‌خوام ادعا رو بررسی کنم. تو این ادعا چیه؟ پیامبر می‌فرماید انی تارکون فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به امالن تزلو ابدا. این کلمه ابداش برای من مهمه، یعنی ما میخواییم بگیم پیامبر چجوری میخواد بگه که من دینی که آوردم، این دین میتواند تا ابد باقی بماند. چگونه میتواند بماند؟ خودش بگه اگر به این دوتا تمسک کنید. خب این دوتا چیه؟ من ببخشید ساعت رو هم جلوم نبودش داشتم صحبت میکردم، این دوتا خب من تقریبا زمان رو یه مقدار گذروندم. این دوستان بگن من تا ساعت چند وقت صحبت منه؟ این مسئولین جلسه کسی حضور داره؟
شما ادامه بدید استاد، شما ادامه
بدیم، هر وقت مباحثتون شد 10 دقیقه دیگه هم فرصت دارید.
بله 10
سوال پرسش شما
رو بخونم
و
سوالای دوستان رو به ترتیب بخونین و جواب بدین. بله بله.
دقیقه
دیگه ان
شاء الله
ما راهستون
به جای
مشخصه
برسه،
بعد میتونید دقیقاً 10 دقیقه بحثمو جمع کنم. ببینید حالا توی این فضا اسلام پیامبر میخواد بگه این تداوم داره، دو تا شاخص گذاشته، یکی قرآن، یکی اهل بیت. تو قرآن که شیعه و سنی متفقن، همه کسانی هم که درباره جاودانگی اسلام صحبت میکنن رمز جاودانگی به قرآن گره میزنن. ببینید یه نکته بسیار مهمه، من ندیدم کسی به این توجه کنه، خیلی خیلی مهمه. نمیدونم با اینکه از فرد من میگم انقدر واضحه مسئله برای من، تعجبم که چرا کی بهش توجه نمیکنه. ببینید این جمله رو همه شنیدید، به قرآن تعدی شده، قرآن معجزه پیامبره، اینو همه شنیدید. من نمیخوام الان اثبات معجزه کنم، دقت کنید دکتر منو، همه میدونن که قرآن معجزه پیامبره. یعنی تو معجزه دیگه پیامبر بحث انقد گذاشتن، ولی تو اینکه قرآن معجزه پیامبره بحث ندارن. خب قرآن معجزه پیامبره یعنی چی؟ یعنی معجزه معجزه که پیامبر بهش تحدی میکنه دیگه. آیا تحدی هم همه میدونن، انکانم این اند غیر الله، نمیدونم چی، فعتو به صورت من مثل فعتو به اشت صور فعت، اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل قرآن بیارن. دقت کنید تحدی شده به قرآن یعنی چی؟ یعنی در کل تاریخ، در کل جوامع، اگه شما سراغ دارید غیر از این به من بگید، یک کتاب پیدا شده که نویسنده کتاب، آورنده کتاب میگه راست میگید، مثلشو بیارید و نمیتونید. من نمیدونم، فعلا نمیخوام بحث کنم که آیا درست گفته اشتباه گفته، با اینش فعلا کار ندارم، یعنی فعلا در مقام اثبات معجزه بودن نیستم. میخوام برو خود مفهوم تحدی تمرکز کنم. تحدی یعنی چی؟ معجزه یعنی چی؟ یعنی متنی است نویسنده میگه با همه متن‌های عالم متفاوته. ادعا این است. ما هم به عنوان مسلمان اینو اینجور داریم نگاه میکنیم. بعد من خیلی قصه میخونم، خیلی قصه میخونم این بحث‌های سخیفی که به اسم هرمنوتیک تو کشور ما شایع شده. البته بنده در زمینه هرمنوتیک مطالعه دارم، جریان‌های خیلی قوی توی غرب هست، واقعاً هم قابل استفاده است. اما خیلی از بحثا که تو ایران اومده به نظر من بحث‌های بسیار سخیفیه. چرا میگم سخیف؟ چون اینا مواجهه‌ای که با یه متن خودشون میکنن با یه متن مقدس نمیکنن، چه برسه با متن قرآن. دقت کنید چی دارم میگم. فضای هرمنوتیک تو کشور ما شده نسبی گرای متن. خب آقا شمایی که داری میگی متن همون کتاب نوشتی، کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت، و دفاع میکنی از نسبی گرای متن، آیا در مورد متن خود اینو قبول داری؟ یعنی میپذیری من بگم از متن شما من برداشت کردم که قرآن کاملا مطلق است، اینو از قبول میکنی؟ میگین آقا اشتباه برداشت کردی. میگم اشتباه نداریم که، مگه نگفتی هرمنوتیک یعنی نسبی گرای متن؟ مگه نگفتی هرمنوتیک یعنی اختلاف قرائت، یعنی تفسیرهای مختلف مجاز است؟ خب منم دارم از کتاب تو اینجور تفسیر میکنم. هیچ عاقلی این حرفو درباره متن خودش نمیزنه، متن دم دستیش، چه رسد درباره متون مقدس، چه رسد درباره متنی گفتن مثل اون متن نیست. میگم میگم سخیف، منظورم اینه. نمیدونم چقدر منظور من داره منتقل میشه. ببینید حرف من این است، قرآن کتابی است که مدعی آن میگوید مثل این کتاب نیست، یعنی حتی کتاب‌های آسمانی هم مثل این نیستند. دقت کنید، حتی کتاب‌های آسمانی مثل این نیستند. این ابعاد و ظرایفی دارد که حتی کتاب‌های آسمانی دیگر هم این را ندارند. این ادعای این پیامبره. خب اگر ما با یه اینجور بعد اگر میگه که آقا این متن جاودانه است، میخواد بگه آقا ما یه کاری تو این خدا داره میگه، در واقع ما یه کاری تو این متن کردیم که میتواند تا ابد جواب بده. این که حضرت امیر میفهمد لا تنقضی عجایب و لا تفنی عجایب و لا تنقضی غرایب، و عجایب و غرایب قرآن تمامی ندارد، به خاطر پتانسیل عجیبی است که خداوند در این متن گذاشته و هیچ کی هم نمیتونه بذاره، حتی پیامبر، حتی حضرت امیر. ما غالبا اشتباهی که میکنیم نهج البلاغه رو با قرآن مقایسه میکنیم، میگیم برادر قرآن. دوستان میدونن ارادت بنده به حضرت امیر هیچ قابل مناقشه نیست، یعنی مقالات، کتابا، من که معتقدم اسم از زمینم تو قرآن اومده، مقاله هم نوشتم سرش. اما در این حال نهج البلاغه برادر قرآن نیست. قرآن برادر ندارد، قرآن هیچ نظیر ندارد، قرآن شبیه ندارد، قرآن تحدی شده. بذارید یک مثال ساده بگم که این قرآن نهج البلاغه مثل قرآن نیست. جاهز ادیب معروف عرب، معروف توی شعر و اینا، خیلی آدم معروفیه، ازش سوال کردن که چه شد به این مقام سخنوری و بلاغت رسیدی؟ گفت 50 خطبه از خطبه های اصلع رو حفظ کردم. اصلع یعنی کسی که جلوی سرش ریخته. اصلا کنایه به حضرت امیره. میگه 50 تا از خطبه حضرت امیر رو حفظ کردم. آقا 50 تا خطبه حضرت امیر حفظ کرد. از شما سوال میکنم چقدر محافظ در جهان داره، حافظ قرآن؟ چرا این حافظای قرآن هیچ کدوم ادیب نمیشند؟ چرا این جاهز وقتی میخواست ادیب بشه نرفت قرآن حفظ کنه، رفتش کلام حضرت امیر حفظ کرد؟ به قدر کلام حضرت امیر قابل گرته برداری است، قابل تقلیده، اما قرآن قابل تقلید نیست. قرآن قابل تقلید نیست، میخوام بگم بلاد اجتماعی عینی دارم میگم ها. یعنی جاهزی که اوج بلاغته میخواد بلاغت یاد بگیره میره سراغ نهج البلاغه، با اینکه خود این جاهز در باب بلاغت قرآن چقدر بحثا کرده که میگه چقدر قوت بلاغت قرآن چیه، ولی این هم معترف است که قرآن بلاغتش قابل تقلید نیست. چرا؟ چون یه متن غیر قابل تقلید خدا نوشته. شاهدش هم اینه، گفته جن و انس نمیتونن بیارن. هیچ کتابی در عالم نداریم، هیچ دانشمندی، هیچ شاعری، هیچ کسی نداریم که بگه که مثل کتاب من نمیتونیم بیاریم. اگرم همچی ادعای کنه بلافاصله بهتر از اون کتاب میارن. بله شبیه ادعا رو مولوی تو اول مثنوی میکنه، اما شما میدونید که چقدر مثنوی شعراش گیر ادبی، گیر مثلا جمله پردازی داره. کی گفته مولوی شعرش از حافظ بهتره؟ الان بده دست شعرشناسا میگن حافظ خیلی بهتر از شعر مولویه و الی آخر. یعنی اگرم کسی ادعا کرده ادعاش برای خودش خوبه، ولی این ادعای است که مسلمانا لااقل این ادعا رو خیلی جدی گرفتن. خب حالا حرف من این است که خدا یه متنی گذاشته، این متن آیه مطهری یه نکته رو تو اون کتابش میگه که منم تو اون کتابم آوردم، میگه ببینید تو کتابای آسمانی همشون دچار تحریف شد. این متن رو خدا از اول یه کاریش کرد که تحریف ناپذیر بشه. چرا تحریف ناپذیر شده قرآن؟ به خاطر اینکه از روز اول دادن دست همه. بله وقت باز رو به اعتماد دوستانم میگن سعی میکنم جمع تمامش کنم. دادن دست همه و چون دست همه اومد این متن دیگه نمیشه دست بردوش. کتابی که دست یه عده مختصر باشه میشه دست کاریش کرد. کتابی که از روز اول همه تو ماه رمضان ختمش کنن، تو نمازشون بخونن، اینا قابل تعریف نیست. خب یه متن اینجوری داد، یه انسانی هم داد که به اسم امامته. امام چی کار میکنه؟ من سریع جمع کنم که به بحث ما کاملا مرتبط بشه. امام دوتا کار میکنه، یکی این که این متن رو شرح میده، همون کاری که پیامبرم میکرد. یه کار مهمتر از این امام میکنه که پیامبرم این کارو میکرد، امامم این کارو میکنه و این خیلی مهمه، این است که یاد میده فهم متن رو. اون که دوستان توی مسئله بالا نوشتن تفسیر قرآن به قرآن، علامه طباطبایی مقدمه المیزانش میگه که اشکال میگیرن به من که تو تفسیر قرآن به قرآن یعنی کنار گذاشتن اهل بیت. پاسخ من این است که ما تفسیر قرآن به قرآن رو از اهل بیت یاد گرفتیم. ائمه دو تا کار مهم کردن، یکی آموزش اجتهاد دادند، نه اینکه فقط مجتهد بودند، یعنی اینکه ما از این متن با پیچیدگیاش چگونه مطلب بفهمیم. البته خیلی وقتا این احادیث باید باشد تا از اون متن مطلب فهمیده بشه. و نکته دوم اینکه خودشون به لحاظ عملی اجتماعی هم حضور داشتن تو فراز و فرودهای مختلف زندگی. یعنی اگر شما میگی جامعه قبیلگی، جامعه زمان پیامبر قبیلگی بود، ولی جامعه زمان امام صادق دیگه جامعه قبیلگی نیست. جامعه‌ای که امپراتوریش از این ور تا نمیدونم اندلس میاد، از اون ورش تا چین میره، این جامعه قبیلگیه، داره این جامعه رو اداره میکنه و امام صادق تو اونجا حضور فعال داره، امام رضا علیه السلام حضور فعال داره، داستان مأمون کشوری که مأمون حکومت که داره میکنه بلکه قبیلگی داره حکومت میکنه. این حرفا اون چیزاست که من چیز نیست. خب ببخشید عرضم خیلی طولانی شد. اون کتابو دوستان گفتن چند بار تذکر دادم، اسمش همین کتاب اسلام و دنیای متجدد بود که بر اساس اندیشه شهید طاهری نوشتم. خب من محوری که قرار بود بحث کنم این است که آیا اسلام 1400 سال قبل میتونه بعد از 1400 سال با این تحولات اجتماعی جوابگو باشه؟ من اصل ادعا رو بحث کردم، ناظر به بحث زنان اینا اصلا فرصت نشد، وقت من تموم شد، وقت در واقع تکلم من تموم شد. از این به بعدش رو من در خدمت دوستان هستم، اگر میخوان در قالب پرسش و پاسخ، حالا چه ناظر به بحثی کردم چه ناظر به خود کشوندن این بحثا به عرصه مسائل زن، مسائل خانواده و اینها، من در خدمت بزرگواران هستم. اگر میخواهید به صورت
زمین که این ضرورت وجود داشت که حتما این مبانی صحبت‌های شما مشخص باشه، یعنی نمیشد انصافا بدون این حرفا وارد مباحث زنان هم بشید، برای اینکه باید مبانی معلوم بود. و اینکه خب همونجوری که شما سوالات رو میبینیم بحث تفسیر پذیری مهمه و مثال‌هایی که در مورد مباحث زنان مطرحه، مثلا همون بحث های
به وقت صداتون قطع شد
که خب الان اسلام اون زمان وارد شده اسلام نداریم.
من صدای شما رو فقط تا اونجا که تفسیر پذیر گفتید داشتم.
من حالا دوستان که صدا رو دارن حالا احتمالا بالا پایین نیست صدا. این که میخوام ببینم که تو بحث زنان با توجه به این که در روزگاری که بالاخره اسلام وارد زندگی انسان ها شد، این طور بود که زنان شرایط زندگیشون بسیار بسیار پایین بود، از حقوق ابتدایی محروم بودن، طوری بود که زنان به ارث برده میشدن. وقتی قرآن آیات ارث رو وارد کرد، همین که ارث زن نصف مرد باشه باز بسیار احقاق حقوق زنان بود. و حالا امروزه که زنان حقوق برابری با مردان دارن، آیا همچنان باید اون روی کرد رو داشت و با توجه به شرایط فعلی باید چجوری به مباحث زنان نگاه کرد با توجه به پیشرفتی که جایگاه زنان الان تو عرصه‌های اجتماعی داره؟ این مباحث رو بازتر کنیم. خیلی ممنون میشیم. ضمن اینکه سوالات دوستان هم اینجا میاد با محوریت موضوع زنان بعد از مبانی شما.
بله، تو فرمایش شما حالا مقدار که من شنیدم دو تا مطلب بود، چون یه مقدار صدا قطع و وصل میشد برای بنده. یکی بحث تفسیر پذیری متن بود، یکی هم بحث تفاوت وضعیت زنان در حال و اون موقع. درست فهمیدم همین ها بود دیگه؟ من این دو تا مسئله رو سعی میکنم مختصر عرض کنم. بله، متوجه نشدن.
بله همینطوره. این که اصلش حالا یکی از دوستان نوشتن کجا الان زنان حقوق برابر دارن. نه، منظور اینه که الان چرا اینقدر بحث زنان خلاصه اینقدر اوج گرفته و اینقدر مثلا رو اثر به همچین نشست‌های ما برگزار میکنیم، روی چه سؤالیه، روی چه دغدغه‌ایه؟ برای اینکه خب زنان احساس میکنن اتفاقا حقوق برابر ندارن، یعنی به همچین جایگاهی رسیدن. یا اون زمانی که زن اصلا جزء اموال محسوب میشد، حالا بگذاریم انقدر حالا جلو رفتن که الان میگن که خب چرا باید حقوق آقایون بیشتر از خانمها بشه؟ منظورم از این برابر این بود. حالا الان ما داریم میگیم خب تو اسلام باید چجوری بهش نگاه کرد، الان که اسلام اون زمان گفته ارث زن نصف مرده یا مباحث دیگه یا بحث تعدد زوجات. اون موقع که تعدد زوجات به نحوی بود که زن به هر تعدادی میتونست به زوجیت در بیاد، خب اسلام اومد محدودش کرد. میگن یکی از شبهه ها و یکی از مدارکی که مطرحه اینه که خب اسلام اون موقع اومد اونو محدود کرد. خب الان چه دیگه؟ مثلا زن آگاه، زن دانا، زن میتونه خیلی وقت سپورت کنه نیازها رو و نیازی نیست که تعدد زوجات مطرح باشه. چجوری باید این بحث رو جواب داد؟
بله، حالا برخندشم آیه الرجال و قوامون علی النساء و موارد دیگر. من خلاصه اشکال شما رو اینجور بگم، یک کسی تعبیر میکرد میگفت اسلام اومد نصف حقوق زنها رو داد، ما میخواییم کار اسلام رو ادامه بدیم، نصفه دیگه شنو میدیم. همینجور منظوری ظاهرن فرمای شما است. بله، پس دو تا محور شد. اگه اجازه بدید من این دو تا محور رو عرض کنم. اول محور تفسیر پذیری بود. ببینید، در باید تفسیر پذیری مختصر میگم، چون این بحث خیلی مفصل میشه من واردش بشم، چون مدت هاست دارم سر این کار میکنم. حالا تبلیغاتی هم بکنم برای خودم، یه 3 سال از سال 95 الان میشه چند سال، 4 ساله من یک کاری شروع کردم به اسم یک آیه در روز. روزی یک آیه کار میکردم، الان یک آیه هم شده، بعضی وقتا یه هفته طول میکشه یک آیه هم. یک کانال دارم، دوستانم میتونن ببینن بعدن اگه نکته‌ای بود تذکر بدن. و برای خودم خیلی، یعنی به خاطر این کار توی بحث تفسیر، توی بحث فهم متن اینها هم زیاد ورود پیدا کردم. خیلی مختصر عرض کنم، ببینید از مغالطاتی که اینجا داره خیلی شیوع داره در بحث تفسیر متن این است که تلقی 0 و 1 از متن، نه فقط متن بلکه تو کل علم ما یه تلقی های 0 و 1 داریم. حالا آدرس ها رو بعدا من آخر جلسه یادآوری کنید عرض میکنم، در حین صحبت نمیدونم. اون کانال هم یک آیه در روز همین جستجو کنید شاید بیادش، توی سایتش میاد. عرضم این بود که یه تلقی 0 و 1 متاسفانه در حوزه علم و بعدش به تبعش در حوزه معرفت وارد شده که به نظرم اون ریشه عمده این اشکالاته. من یه دیدگاه خودم دارم، خلاصه دیدگاه رو خدمتون مطرح میکنم. اون دیدگاه در واقع میتونه کلیت حل مسئله رو برای شما نشون بده. ببینید، من دیدگاهم این است. من میگم که رشد علم این حرف تعبیر من که در رشد علم میگفتم در حوزه فهم متنم هست. فهم متن و رشد علم، حالا من که علم میگم بعدا شما خود متن پیادش کنید رو، حالت کروی داره. منظورم از کروی یعنی چی؟ این خیلی که دارم میگم توجه به نظر خودم مهمی، خیلی از شبهات با این الگو حل میشه. رشد کروی یعنی چی؟ یعنی این که شما هر کره رو در نظر بگیرید، این کره یه سطحی داره که نقاط روی سطح بیشترین فاصله رو از هم دارن. یه مغزی داره، هرچی به سمت مغز کره نزدیکتر میشیم فاصله نقاط از همدیگه کمتر میشه. اون وقت این کره اگه به جایی بخوره، زمین بخوره، هر وقت آسیب ببینه، کجای آسیب ببینه؟ سطحش آسیب ببینه. حالا گاهی یه مقدار از سطح، گاهی وقتا یه مقداری داخل متن هم میره، ولی آخرین جایی که آسیب ببینه مغز کره است، که هرچی کره بزرگتر بشه مغزش از آسیب پذیری کمتر میشه. رشد علم همواره اینه. اون علتی که موجب شده که غالبا تو فضاهای فلسفه علم افراد به سمت جریان نسبی گرایی بیان این است که همواره سطح علمو میدیدن، توجه نمیکردن علم که داره رشد میکنه. ببینید هرچی این کره بزرگتر میشه فاصله نقاط سطح با هم بیشتر میشه، دعواها و نزاعها شدیدتر میشه. اما همزمان با این هر دعوای شدیدی حکایت داره از وحدت بسیار زیادی. بذارید یه جوری که مثالمو بگم. ببینید الان تو کشور ما دعوای جنای چپ و جنای راست، حالا که الان خیلی تغییرات کرده، حالا با همون تسامحش در نظر بگیرید، دعوای جنای چپ و جنای راست شدیدتره یا دعوای شیعه و سنی؟ توی جهان دعوای شیعه و سنی شدیدتره، یعنی داعش و مثلا ماها، یا دعوای مسلمان و مسیحی؟ همینطور برید جلوتر، در حالی که اشتراکات شیعه و سنی خیلی بیشتر از اختلافات شیعه و سنی با اشتراکاتشون با مسیحی هاست، در حالی که دعوای یعنی این حزب راست و چپ، جنایت چپ و راست، دوتاشون انقلابی هن، اشتراکشون خیلی بیشتر از کسایی که کلن ضد انقلاب و ضد نظام هن. دقت میکنید مسئله منو؟ هرچی اشتراکات شدیدتر بشه، این کره بزرگتر بشه، اختلافات هم شدیدتر میشه. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی حالا برن سراغ همون فضای علم. علم که داره رشد میکنه دائما یک چیزهایی رو قطعی میکنه، همزمان با قطعی کردنش یه اختلافات خیلی بیشتری شکل میگیره. افراد وقتی این اختلافات رو نگاه میکنن میگن او اصلا دیگه امر مشترکی نیست، در حالی که اگه امر مشترکی نبود این دوتا نمیدونستن تو یک فضا قرار بگیرن. مثال ساده بزنم، شما مثلا فیزیک انیشتن دارید و فیزیک این که کوانتوم، این دوتا ظاهرا در اوج تفاوتن، اما اینا هزاران مشترک تو فیزیک بوده که این دوتا میتونن با هم گفتگو کنن. اینا حرکت رو قبول دارن، اینا هزاران عرصه تو فضای حرکت رو قبول دارن، اینا نسبت حرکت و جرم رو قبول دارن، اینا چی رو قبول دارن؟ تا اینکه با هم توی جایی خیلی اختلاف دارن. ببینید علم که میره جلو پرونده برخی مسائل رو میبندد، این اونجاست که میره تو هسته. تو فیزیک امروزه پرونده مسطح یا کروی بودن زمین بسته شده، یعنی اگه کسی بیاد بگه زمین مسطح کروی نیست بهش بگم برو فیزیک بخون، هیچی نمیدونی، انقدر شواهد جمع شده که این دیگه مسئله فیزیک نیست. به همین ترتیب تو فضای متن ما سر و کار داریم. متن هم همواره یه مغزی داره، یه سطحی داره، هرچی ما از سمت مغزش به سمت سطحش بریم دعواها زیادتر میشه. مغزش اونیست که قرآن تعبیر میکنه محکمات. محکمات بین انسان مختلف متفاوتن، یعنی گاهی وقتا شما یا این به خاطر کثرت مطالعاتت این کره بزرگ شده، وقتی کره شما بزرگ شده محکمات شما خیلی بیشتر از محکمات دیگرانه. محکمات که دارم میخوام بگم نه چیزی که تو ذهن من ثابته، یعنی چیزایی که من میدونم که دیگر تغییر نخواهد کرد. شما تو هم ببین، ما میدانیم که حضرت محمد در عالم آمده است و این جمله نیست که در عالم تغییر کنه. میدانیم که هزاران گزاره دیگه همینجوری بهش برید. میدانیم حضرت علی در عالم به دنیا آمده است و این گزاره نیست که بتوان با تحقیقات تاریخی زیر سوال بردش. از اینا شروع کنید، بعد که تو هر رشته‌ای که تحقیق میکنید کم کم تو این رشته اصلا رشته‌های علمی اینجا پیدا میشن. رشته فقه زمانی میشه رشته فقه که حجم اون مغزش به یه حد متناوبی میرسه که یه مسئله برای همه فقها واضح میشه، هیچ کس دیگه تو اون بحث نمی کنه. هیچ کس تو اون بحث نمی کنه منظورم حرفایی نیست که در طول تاریخ ثابت مونده ها. یعنی بله ممکن است اون مثال کشیدن آب از چاه که معروف علامه حلی اولین بار اون فتوای وجوب و تبدیل به استحباب کرد، مثال معروفیه. بعد از 5 قرن یا 6 قرن ایشون اولین بار یه فتوایی که همین گفتن واجب کرد مستحب. منظورم اینجور مثالا نیست، منظورم اون مثلا تو نماز ماها هیچ فقیهی نمیتونه به این نتیجه برسه که نماز تو اسلام واجب نیست.
هیچ فقیه نمیتونه به این برسه که نماز دو رکعت نیست. هیچ فقیه نمیتونه به این برسه که نماز حمد و سوره حمد ندارد، سوره ندارد. ببینید چقدر تو نماز مشترکات هست. بعد شما وقتی وارد رشته فقه میشید، این مشترکاتی که واضح شده، تکلیفش معلوم شده، یک تمامه. خب حالا تو فهم متن هم این است. شما که میگید متن تفسیر پذیره، میگم حواستون باشه تفسیر پذیری مثل خود فرآیند رشد علم است. یعنی فرقی نمیکنه چه شما با واقعیات عینی سر و کار داشته باشید، چه با واقعیات متنی. در هر دو صورت با رشد کروی مواجهید. بله، همواره یه عرصه‌های تفسیر پذیر داریم، یه عرصه‌های محکمات داریم. محکمات گاهی وقتا محکم فردیه، گاهی وقتا محکم علمیه. یعنی توی فضای یک علم به محکمات تبدیل شده. اینم که میگن پارادایم ها عوض میشه، این عوض شدن پارادایم ها هیچ وقت نمیتونه محکمات علمی رو زیر سوال بره. محکمات علمی منظورم چیزای مسلمات اصطلاح علم کلام نیست، چیزی که همه پذیرفتن. نه، محکمات اونجاییه که حتی پارادایم هم عوض میشه و سر جای خودش میمونه. فیزیک نیوتن بود، فیزیک انیشتن اومد. فیزیک انیشتن اومد نتونست محکمات فیزیک رو زیر سوال ببره. حرکت، نسبت حرکت و جرم، نسبت حرکت و مسافت، نسبت حرکت، یه عده ای از امور تو فضای فیزیک جز محکمات. حالا این مقدمه بود توی فهم متن. برای همین فهم متن یه امر پله‌ایه، امر در واقع تشکیکیه. یه جایش همواره محکماته، یه جایش فعلا برای ما متشابهاته. وقتی این متن میخواد تبدیل بشه به عرصه‌ای که میخواد تو جامعه اجرا بشه، اون قسمتیش که محکمات یا مسلمات جامعه علمی اون عرصه است باید به کار گرفته بشه. بذارید من تو عرصه پزشکی مثال بزنم که بعداً توی سوالات هم بوده که کم کم الان وارد بحث زن هم بشین. ببینید مثلا تو فضای پزشکی الان یه مشکلی داریم به اسم کرونا. الان کرونا اومده دیگه، کی واکسن کرونا رو قبول میکنن؟ یادتونه همون روزای اول برخی هم ادعا کردن ما درمانشو پیدا کردیم. کی قبول میشه؟ آیا چون آقای فلانی گفته من درمانو پیدا کردم 5 نفرم خوب شد، حکومت جامعه میپذیرد که اون درمان رایج بشه؟ ببینید همون روزای اول هم یه چند نفر گفتن آقا ما میریم میان کرونایی، ما خودمون معالجه کردیم. آیا نظام اجتماعی باید به اینا اجازه بده که همه مردم با همون معالجه برن؟ یا باید به حدی برسه که جامعه علمی مربوطه متقاعد بشه که این درمانه؟ تازه متقاعد شدنش اومد. ببینید همون اول که اومد برای قرنطینه چجوری بحث شد؟ مسائل اجتماعی رو اینجوری باید ببینیم. گاهی مسائل اجتماعی اصلا صفر و یکی نیست. یعنی ما می‌خوایم از احکام اجتماعی دین استفاده کنیم. احکام اجتماعی یه چیز از اون جنس محکمات ماست که اول گفتم. اون محکمات بی برو برگرد باید اجرا بشه. یه دستش به حد محکمات نمیرسه، اما به حد مسلمات فقهی میرسه. یعنی تو عرصه عمومی علمای فقه این مسئله مستقره. گاهی وقتا هستش که نه، تو این عرصه نیست، یک پله پایین تره. مثلا خود ولی فقیه مکرر دیدید ایشون میگه آقا نظر فقهی من این است، اما این نظر حکومتی نیست. چرا؟ چون نظر فقهی رقیب داریم. اینا اونجاییه که میخوام بگم اون مسئله طولی بودن، اون مسئله زومراتب بودن، همه عرصه‌های اجتماعی باید اینجوری ملاحظه بشه. یعنی شما تو مقام قانون‌گذاری نمیتونی بگی من قانون‌های قطعی 100% می‌خوام. نداری، هیچ جای جهان نداره قانون قطعی 100%. اما وقتی ما می‌خوایم از قانون‌ها استفاده کنیم بگیم به اسلام نسبت بدیم، بعد درصد بندی کنیم، بگیم آقا یه مطالبی از 100% به اسلام نسبت بدیم، این که آیه قرآن باشد، هر چی که صریح قرآن باشد مطلب قطعاً اسلامیه. حالا آیه قرآن گاهی وقتا تفسیر برداره، گاهی وقتا تفسیر بردار نیست، صریحه. مثالشو عرض کردم اوایل بحثم، مثلا خدا یکیست، خدا یک، قل هو الله احد تفسیر بردار نیست، خاتم النبیین تفسیر بردار نیست، اما میاد تو خیلی ریزکاری ها میری تفسیر برداره. حالا که تفسیر بردار شد، آیا تفسیر مستقر محکمی وجود داره؟ گاهی وقتا تفسیر بردار، اما تفسیر مستقر محکم لااقل در طول تاریخ انقدر شواهد جمع شده این تفسیر دیگه مستقر محکم شده. گاهی وقتا این نیست. حالا اگه نیست، تفسیری که در حد مسلمات حقوقی باشه قابل برداشته، اگه به این حد برسه قابل اجرا شدن. خب اگه این الگو تو ذهنتون بیاد، حالا بریم سراغ مسائل زنان. ببینید سوالی که ایشون پرسیدن، من توی یه عبارت کوتاه خلاصش کردم، این است که آیا من این سوالو دارم نگاه میکنم، اینا یه مقدار شد از بحث بریم اون بخشم توی بحث بعدیم هستش. آیا این تعبیر این بود، آیا جامعه زنان، خیلی زنان توی ظلم بودن؟ گفتم تعبیری بنده خدا اینجوری گفت، اسلام نصف حقوق زنان رو بهشون داد، ما بیاییم بقیه حقوقش رو بهشون بدیم. ببینید این برمیگرده به اون تصویری که من اول گفتم. وقتی داریم بگیم اسلام، آیا پیامبر این نگاه رو داشت. یعنی این کسی که این حرف رو میزنه ناخودآگاه میگه که اگر نبوتی قائله، میگه من نبوت پیامبر رو قبول دارم، خاتمیت رو قبول ندارم. بر همین بود که اول بحث من رفتم سراغ خاتمیت. یعنی خاتمیت ادعاش این است که من انقدر تغییرات رو در دل خودم لحاظ کرده ام که میتوانم تا 10,000 تا هر مقدار تا قیامت میتوانم همه تغییرات رو لحاظ کنم. بر همین الگوی من خدا برای ارسال دینم الگوی جامعه عرب آن زمان نیست، ولو که برای اینکه عرب بفهمه جملاتم رو با ادبیات اینا شروع میکنم. این خیلی مهمه تو فهم متن. یعنی این که خدا میاد یه تفسیر میزنه بر قانون رایج جامعه، ببین میگن احکام اسلام امضایی، خیلیش خیلی دقت کنید اینجا که دارم میگم امضایی بودن احکام یعنی چی؟ آیا یعنی این که پیامبر به عنوان یک نابغه اجتماعی اومد یه احکامی که تو جامعهش وجود داشت رو قبول کرد؟ این که دیگه نبوت نمیشه. اگرم نبوت بشه ختم نبوت نمیشه. یا احکام امضایی معناش این، اگه ما خدا رو خدا بدونیم، یعنی خدا میدونه از احکامی که از امتهای قبل رسیده به این جامعه این مقدارش پتانسیل جهان شمول دارد. مگر امضا شدن حتما باید مال جامعه خاص باشد؟ اگر شما توی جامعه دیدید که دزدی رو مجازات میکنند، میگید این احکام مال جامعه خاص، مال همه جوامع نیست؟ یعنی ما خیلی از مسائل بشری داریم که برای کل بشریت است. من دارم مثال ساده میگم تا بریم سراغ مثال پیچیده، که شما الان بحث ارث و دیه و اینجور چیزا که مطرح میشه، اول مثال ساده شروع کنم. یعنی خیلی مسائل هست که تو جامعه اون زمان نبود اما اسلام آوردش. ببینید من مثال خیلی معروفش مسئله بردهداریه. تو مسئله بردهداری اسلام یه عالمه راه رو بست، اما همه راه ها رو نبست. منتها مدل نبستنش یه جوری بود که عملا ثمره دراز مدتش این است که سیستم بردهداری رو حذف میکنه. اینکه سیستم بردهداری رو حذف کردن بسیار مهمتر از این است که الان به این آدم برده ظلم نشه. خب اگر تونست سیستم رو حذف کنه، پس احکام رو جهان شمول میفرسته. احکام رو یه جوری میفرسته که تعبیر شیطانی داره، میگه یکی از اقتضائاتی که این متن قرآن، متن پیام باید داشته باشه تا بتونه جهان شمول باشه، تعبیری است که علما تحت عنوان جامعیت به کار میبرن. ایشون میگه قرآن تحت عنوان وسطیت به کار میبره. میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا. امت وسط یعنی امتی که ما اقتضائات این و آن رو در نظر نگرفتیم، اقتضائات معتدل و همیشگی رو توش در نظر گرفتیم. یعنی ما می‌خواستیم شما رو تو این فضا ببینیم. اون حدیث پیامبر هست، میگه خدا رحمت کنه برادر من موسی چشم راستش بینا بود، چشم راست و چپ ممکن اشتباه کنم، برادر حافظه دارم میگم، برادرم عیسی چشم چپش مثلا بینا بود. میخواد بگه اون به خاطر اینکه جامعش خیلی از این طرف افتاده بود، به اون طرف احکامش متمایله، برای همین دینش موقت بود. این یکی به خاطر اینکه جامعه خیلی دچار دنیا زدگی شده بود، از اون طرف غلبه کرده بود، برای همین دوباره دینش موقته. دین من دین وسطه. خب این دین وسط یعنی خدایی که همه چیز را میداند یک جوری طراحی میکند که با این مدل طراحیش عالی ترین حقوق تو همه زمان ها حاصل بشه. خب حالا اگر اینجور شد، بریم میتونیم حالا بریم سراغ مسائل. ببینید توی خود احکام یک از اگه نمیدونم من وارد بحث تساوی زن و مرد بشم یا فعلا تو همین مسائل بحث رو ادامه بدم، این دوستمون که مسئول هستند و سوالو کردن، من کلیت فرمایششون رو گفتم، اما اگر به عنوان مسئله هم ببخشید. الان شما صدای منو دارید؟
بله
من فکر کردم یه دفعه قطع شد دستگاه. اگر کلیت هست میتونم برم سراغ مثلا همین تساوی که ایشون بردن مثال زدن و اینها. نمیدونم باید تساوی بشم یا سوالات دیگه مطرح میشه.
مثال‌هایی که خودتون سلام میدونید رو به قول شما بسته پیچیده تر وارد چین تصاویی رو بفرمایید. بالاخره این موضوع همینه دیگه. حالا از خصوص سمت و سوهای مختلف بهش بپردازیم، سوالات دوستان هم پاسخ داده بشه خب بده ها.
بله حالا اگر دوستان در حین بحث سوالی داشتن، الان مثلا یکی از سوالات اینه که با توجه به آیه سوره نور چگونه میتونه آیه مربوط به شهادت زن رو تفسیر کرد، مثلا که شرایطی که شهادت یک زن تحصیل کرده در برابر شهادت یک مرد قرار بگیرد. این سوالی که از حالا نمیدونم از حضار سوال کردن. ببینید اینکه شهادت نصف شهادته، یه نکته کلی رو توی بحث قانون گذاری در نظر بگیرید که تو همین جا هم هست که به درد بحثا هم میخوره.
قانون گذار وقتی که میخواد قانون گذاری کنه فقط و فقط ببینید یه بحث خیلی بذارید برای که مدل قانون گذاری دستتون بیاد که بعد خیلی این سوال جواب پیدا کنه. از شما یه سوال میپرسم، اگه افراد شفایی نمیتونن بزنن کتبی بنویسن، سوالای خیلی ابتدایی میپرسم، اما بزنید بعد ببینید، بعد چون میخوام جواب یک دو داشت بیاد، بعد که یکم مرور میکنم ببینید چه فضیلتی میشه که میخوام مدل قانون گذاری دستتون بیاد. ببینید نماز ظهر چند رکعته؟ تو دین اسلام قانونی داریم به اسم نماز ظهر دیگه، چند رکعته؟ دوستان یکی پاسخ بده. 4 رکعت. همه دارن میگن 4 رکعت، درسته؟ کسی توی شک داره؟ همه دارن پشت سرها دیگه بسته دیگه نمیشه. خب کسی شک داره؟ خب الله شعار تو کن. نماز مسافری که ظهر، نماز مسافر ظهر چند رکعته؟ خب چرا از اول نگفتی نماز ظهر دو گونه است؟ یه نماز ظهر آدمی که حاضر است، یه نماز ظهر آدمی که مسافر است. دقت کردید چی دارم میگم؟ نماز ظهر 4 رکعت، نماز غریق چند رکعته؟ نماز ظهر غریق چند رکعته؟ میدونید نماز غریق، حالا اون که بلد نیستن من بهشون راهنمایی کنم، نماز غریق یه الله اکبره. کسی که داره غرق میشه نمازش قضا شده باشه، نماز نخونده باشه، نمازش واجبه. میگن یه الله اکبر بگو بعد دور زیر آب بمیر. حالا این شوخیش صرف نظر کنیم. خب حالا نماز غریق 4 رکعته؟ ببینید یک دوستان پاسخ نمیش بداهت. بداهت یعنی چی؟ نماز ظهر 2 رکعته، نماز عصر، نماز ظهر رو بخشی 4 رکعته، اما نماز در واقع حالا دستمندی میکنیم، نماز عصر که 4 رکعته برای مسافران میشه 2 رکعت. خب چرا اسلام از روز اول نیومد بگه آقا نماز دو جور داریم، یه نماز ظهر آدمای حاضر 4 رکعت، یه نماز ظهر آدمای مسافر 2 رکعت؟ آیا حمد و سوره در نماز واجبه یا نه؟ همه میگه واجبه دیگه، هم نماز واجبه. حالا اگه نمیدونم سوره یادت رفت نمازت باطله؟ خب نه، سوره میدونید دیگه، حالا مثلا سوره نمازت باطل نیست. خب آقا شما اگه نگفتید واجبه، واجبو رها کردی؟ ببینید حالا منظور این مثالا چی بود؟ منظورم این بود قانونگذار حکیم حتی امکان قوانینش رو خیلی کلی میگه، تبصره ها رو بعدن میزنه. ببینید اگه خدا میخواست نمازی که الان بنده و شما بلدیم تو شرایط مختلف هم میخونیم، نماز ببینید مثلا نماز بگیم نماز 4 رکعته، آدمی که پاش نمیدونم شکسته باشه چی باشه، بعد ایستاده هم 4 رکعته هم میدونید چی رو میخونیم دیگه، بعد ایستاده بخونه، شما گفتم نماز ایستاده است یا نشسته، همتون میگید ایستاده، بعد بلاواسطه میگه آقا نماز آدم نم پاش درد میکنه، نمازی که کمرش درد میکنه فلان اینا چی، حتی نماز خوابیدن هم داریم. ببینید چقدر مدل های مختلف نماز خوندن داریم. قانون گذار دو جور میتونست قانون بذاره، یکی که روز اول بیاد تمام این اقشار و حالتهای مختلف در نظر بگیره، برای هر کدومش یه مدل نماز خوندن بگه، بگه ما 500 مدل نماز خوندن داریم. مطمئن باشید اگه روز اول اینجوری به ما نماز یاد میدادن هیچ وقت نماز یاد نمیگرفتی. چیکار کردن؟ اول خیلی ساده گفتن نماز 4 رکعته، حمد و سوره داره، این داره، همین نمازی که هممون بلدیم. بعدش یک یک اومدن گفتن مسافری اینجوری میشه، نمیدونم پات درد میکنه اینجوری میشه، مریضی اونجوری میشه، فلان چیز میشه اینجوری میشه، نماز تو این زمانه گذشت اونجوری میشه. دقت میکنید تفسیرها غیر از اصل قانونه. این که از بدترین مغالطات که متاسفانه این تو این جریان شبهات رایجه اینه که یه آدم از یه گروه با یه آدم از یه گروه دیگه توی فضای دیگه مقایسه میکنن. مثالی که اون خانم اون موقع مطرح کرد میشناسیدش، مثال مقایسه میکردش، حالا من خیلی بی‌ادبانه بود اون تعبیرشون، عضوی از اعضای بدن مرد رو با جان زن مقایسه میکرد، میگفت ببین این جان زن از اون نصف اونه. خب من همین مقایسه رو منم توی حیوانات میگم، ببینید الان اسبای مسابقه داریم، قیمت برخی از اسبای مسابقه 1-2 میلیارده، اون که من شنیدم شاید بیشتر از اینم باشه، احتمالاً بیشتر از اینم هست. شاید در نظر بگیرید اسب مسابقه است که قیمتش 1 میلیارد تومنه، درسته؟ خب این اصلی که قیمتش 1 میلیارد تومنه شما میزنی اصل رو میکشی، چقدر باید دیهشو بدید؟ 1 میلیارد تومن. دیه آدم چقدره؟ نمیدونم 300 تومن، 200 تومنی، همچی رقمی. حالا دوستان که میدونن بگن 300 میلیونه دیگه، همین بود 300 خورده شد میلیون امسال شده باشه. خب ببینید آدم، جان یک آدم کمتر از جان یک اسب است در این جامعه. آیا اینه؟
آیا وقتی که قانون گذار میاد میگه آقا جون هر چیزی رو یه جوری ما با یک ضوابط میایم جبرانش میکنیم، اینجا منظور قانون گذار این بوده که جان انسان رو بزنه؟ مثلا اسب چرا میذارم؟ حالا مثال بهتر بذار، این ماشینایی که امروزه هستش الان ماشینا قالبا شده ماشین خیلی گران قیمت رو 5 6 میلیارد دیگه، شما تصادف کنی بزنی مثلا ماشین رو نابودش کنی، عمدن هم بزنی نابود کنی، میشه شما رو کشت قصاص کرد؟ فقط بعد ولی پولش چقدر بدی؟ چند میلیارد. دیه یه آدم چقدره؟ دیه آدم 390 میلیونه. عمدن هم نزدی باش. عمدی مثال خوبی نگفتم، کلمه عمدی به کار بردم. غیر عمد بزنی ماشین رو داغون کنی، غیر عمد بزنی یه آدم بکشی. آیا معنی این کار این است که قیمت این است؟ وقتی میگه آقا شهادت یک زن تحصیل کرده در مقابل یک مرد عامی، چرا تحصیل کرده عامی مقایسه میکنی؟ مگه محل بس تحصیل کرده عامی بود؟ اگه قانون داره میاد، قانون ناظر به این مسئله که نیومده، ناظر به تحصیل کردگی اومد. خیلی وقتا هستش ما توی بحث فقه یه مسئله داریم به اسم علم قاضی، دوستان میدونن اونه که شاهد باشن، خیلی وقتا مثلا باید دو تا شاهد بیاد، گاهی وقتا علم قاضی کفایت میکنه، گاهی وقتا چون این آدم تحصیل کرده، چون این آدم شواهد داره، چون ادعا آدم چنین و چنان، قاضی علم پیدا میکند، علم قاضی میاد جلوی یه دونه شهادت رو میگیره. یعنی ما مسائل رو نیم عرصه مختلف چی کنیم. اما چرا شهادت زنان نصف شهادت مردان است؟ اون برمیگره مسائل اجتماعی. ببینید من نمیدونم چرا، این اول بگم، تو این زمینه من دارم تحلیل خودم رو ارائه میدم، دارم میگم که به نظر من شهادت این باشد، ممکنه چیز دیگه باشد. قبل از اینکه الان همین شهادت رو که ایشون سوال کردن بگم، یه دوستان مطلب نوشتن کاملا بالعکس، اینو درست تایپ کنم بخونم بتونم بخونم. قبل از اینکه سراغ شهادت و یعنی این قوانین خاص و اینها برن، مسئله کلیشو بگم. ببینید من به نظرم از مهمترین مغالطاتی که امروز مطرح شده بحث تساوی زن و مرده. ببخشید اینقدر سریع، الانم خیلی حضور احتمالا خانوما هستن. کلمه تساوی مغالطه است، چون هیچ دلیلی بر تساوی وجود ندارد. دقت کنید، شما طبیعت گرا باشید، مادی گرا باشید، طبیعت زن با طبیعت مرد متفاوته، الا ماشاءالله شواهد فیزیکی داره، شواهد جسمانی داره، فیزیولوژیک داره. تساوی یعنی چی؟ بحث رو دقیق کنه تا مسئله حل بشه. بله اگه بحث رو دقیق کردی، بیه کلمه تساوی تو سه تا ساحت لااقل من سراغ دارم. یکی تساوی تکوینیه که تکوینا مساوی نیستن، نه فقط زن و مرد مساوی نیستن، بلکه مردان هم مساوی نیستن، بلکه زنان هم با هم مساوی نیستن. اصلا مگه دو تا آدم مساوی هست؟ یکی دیگهش تساوی حقوقیه که تساوی حقوقی باید دلیل بیارید تو تساوی حقوقی که من واردش میشم. یکی دیگهش تساوی ارزشیه. تساوی ارزشی یعنی چی؟ بله به لحاظ ارزش گذاری زن بودن و مرد بودن هیچ مزیتی نمی آورد. این هم اسمش تساوی نیست، این اسمش عدم مزیته. دقت کنید، تو نگاه دینی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار ارزش گذاری تقواست. خب وقتی معیار ارزش گذاری تقواست، زن بهتر یا مرد بهتر؟ هیچ کدوم، هر کدوم تقواش بیشتره، ربطی نداره. اگه شو خیلی دلت بخواد کلمه تساوی رو به معنی سلبی داری به کار میبری، باشه، بگو تساوی ارزشی. تساوی ارزشی اگر هم داریم، خب بری سراغ تکوینی. اون که یکی از اون که مگر نظر امام خمینی تساوی نیست؟ بخوام اول مسئله رو درست بفهمیم. وقتی میگیم تساوی یعنی چی؟ به لحاظ ارزشی زن و مرد مساویان. مساویان یعنی هیچ کدوم مزیت ندارن، همون گونه که مردها با هم مساویان، همون گونه که زنها مساویان، همون گونه که بچه‌ها هم با زن و مرد مساویان، همون گونه که پیر با جوانش مساویه. اما به لحاظ ارزشی انسان و حیوان مساوی نیست. دقت کردید؟ خب پس ما به لحاظ ارزشی میتونیم تساوی بگیم، اما تساوی ارزشی غیر از تساوی حقوقیه. یکی از دوستان نوشته تساوی در برخوردار از فرصت‌ها، خود شما قبول دارید؟ همین کسی که اینو نوشته، آیا یک کسی که تا کارشناسی ارشد خونده برای فرصت دکترا مساوی است با کسی که کارشناسی ارشد را نخونده؟ یعنی چه تساوی در برخوردار از فرصت‌ها؟ این جملات من به نظرم مبهمی است که خیلی وقتا محل بحث قرار میگیره. بله سراغ عادلانش میرم، بذارید حالا دوستان عجله نکنن. میخوام اول من تساوی رو بگم. تساوی یعنی چی؟ ببینید ما الان رفتن تساوی حقوق. من میگم تساوی حقوق، کجا تساوی حقوقه؟ اگه منظور شما، ببینید اون که به نظرم به لحاظ حقوقی قابل دفاع این است که مادام که دلیلی برای ترجیح دادن کسی نباشد، نباید او را ترجیح داد. این حق قابل دفاعه. اما ما تساوی حقوق هیچ جا نداریم تو حقوق بشر. میگن تساوی حقوق بشر. از شما سوال میکنم آیا بر اساس تساوی حقوق بشر یک آدمی که نمیدونم پول داره، امکانات مالی خیلی زیاد داره، با یک آدمی که فقیره به لحاظ خیلی از مسائل اجتماعی مساوی اند از حقوق؟ الان نمیدونم مثال معروفش دیگه میدونید همتون دیگه، مثلا میگفتن ما سوبسید میدیم به همه، سوبسید میدیم ببخشید به برق که همه یکسان باشه. همین میگن آقا این سوبسید شما یکسان شدن در نمیاد که ازش. دقت کنید چی دارم میگم. اون حرفی که قابل دفاع این است که مادام که دلیلی برای ترجیح نباشد نباید ترجیح داد، این حرف قابل قبوله. اما اینکه ما از اول یک کلمه تساوی حقوق بذاریم، بگه تساوی حقوق زن و مرد، مردها با هم مساوی نیستن الا ماشاءالله تو عرصه مختلف. همین مثال که زدم، یه دانشجوی، یه کسی که مدرک فوق لیسانس دارد با یه کسی که مدرک دیپلم دارد برای ورود به دانشگاه رشته دکترا مساوی نیستند. خب اصلا من کلمه تساوی کلاه رفته سرمون، این دوستان دارن یه جور سعی میکنن دفاع کنن. میخوام اون کلمه‌ای که ما داشتیم قابل قبول بود، عدالت بود. عدالت رو چیکار باید بکنیم؟ عدالت رو باید بریم شرحش بدیم. خب پس این حرف دستون بیاد. حالا وقتی میریم تو عرصه خانواده، من دوستان دارن سوالای مختلفی برسن، ببینم اصل تساوی رو حالا نکتهشو بگم. وقتی میریم تو عرصه خانواده، یه نکته هست که من توی مقالات زیاد گفتم، خواستید بعدن تو سایتم هست، خواستید مقالاشو بعدن در اختیار دوستان قرار میدم بهتون بدنش، که من میگم از مقالاتی که خیلی رایج شده توی جامعه ما این است که خانواده ذیل جامعه داره فهم میشه. از بزرگترین مقالات جامعه ماست. میگن خانواده کوچکترین واحد جامعه است، ولو بگید بهترین واحد جامعه است. خانواده واحد جامعه نیست. خانواده مکانیسم هاش غیر از مکانیسم های جامعه است. و اگه این مسئله برای ما حل نشه، مسائل حقوق زن و مرد قابل حل نیست. چرا؟ چون اصلا زن و مرد بودن و تفاوت های زن و مرد اونجایی که واقعا تفاوت هست و تفاوت ها رو باید جدی گرفت و اسلام هم جدی گرفته و مبنای برنامه ریزی ها قرار گرفته تو عرصه خانواده است. همه میدونن، معذرت میخوام اینقدر سریع میگم، تو مسائل جنسی مدل جنسی زن و مرد متفاوته. به همین است که منجر به شکل گیری خانواده میشه. اصلا این تفاوت زن و مرد منجر به شکل گیری خانواده میشه. برای خانواده ماهیت این یک پدیده متفاوته. چرا متفاوته؟ با یه مثال ساده میگم، بحثشو من تو مقالاتم مفصل بحث کردم. فقط با یه مثال میگم. ببینید بالاترین ارزش توی جامعه عدالته. یعنی اگر جامعه ای عدالت نورزن، یه جامعه بخواد که جامعه، الان ما دنبال جامعه مهدوی هستیم، میگیم جامعه مهدوی چیه؟ ای خدا امام زمان بیاد عدالت رو تو بشر مستقر کنه. درسته؟ خب اما بالاترین ارزش تو روابط خانوادگی عدالت نیست. بالاترین، یعنی اگه یه خانواده فقط با هم زن و شوهر با فرزندان عادلانه باشن، خانواده ایدال نیستن، خانواده حداقلی اند. یه خانواده ایدال بعد خانواده‌ای باشه که توی روابط زوجین، روابط والدین و فرزندان عشق حاکم باشه، مودت و رحمت به تعبیر قرآن حاکم باشه. مودت و رحمت مکانیسم هاش غیر از مکانیسم های عدالته. نه اینکه عدالت ندارد، عدالت خیلی پایینه برای مودت و رحمت. پدیده خانواده پدیده است که با مودت و رحمت باید تحلیل شود، در گام دوم با عدالت باید تحلیل شود. وقتی شما پدیده خانواده رو بر اساس در گام اول بر اساس عدالت میخواید تحلیلش کنید، از اول دعوا در میاد. تو عدالت شما باید دنبال حق خودت باشی، تو فضای خانواده دنبال حقت نیستی. به والدین و فرزندان خیلی واضح تره. تو والدین و فرزندان، والدین دغدغه فرزندان رو دارن یا حقشون رو باید فرزندان بگیرن؟ اگه والدینی باشن که دغدغه‌شون گرفتن حق باشه از اول بچگی، این بچه میمیره، این بچه هیچ کاری نمیتونه بکنه. مودت و رحمت، ببینید اون وقت وقتی روابط مودت و رحمت شد، بیاید همین یک گریزی بزنم، اون وقت تو نگاه دینی الان شما احترام به والدین موضوعیت پیدا کرده تو ادب دینی یا حقوق کودک. اسلام حقوق کودک رو قبول داره، اما ادبیات دینی ناظر به احترام به والدینه. میدونید چرا؟ به خاطر همین مکانیسم خاص خانواده. تو مکانیسم خانواده محبت از جانب والدین بی دریغ به سمت فرزندان میره، اما تو فرزندان اینجور بی دریغ به والدین نمیاد. چون والدین در درجه اول روالشون محبت به فرزندانه، احتمال ظلم از اینا پایینه. اگر ظلم باشه، ظلمشون ناشی از جهالته، نه ناشی از منفعت طلبی. برای همین است که اسلام بیش از آن که بر حقوق کودک اصرار کنه، حقوق کودک معنی مدرنش دارم میگم، وگرنه حقوق کودک محل تاکید اسلام هست. حقوق کودک یعنی که آقا مواظب باشیم پدر مادر بچه رو کودک نزنه. بیش از این که بر این تاکید کنه، بر احترام به والدین تاکید کرده. چرا؟ چون میخواد این خانواده سامان بگیره. وقتی این سامان گرفت، از اون طرف تو حقوق کودک چیو مطرح میکنه؟ میگه اولین حق کودک اسم خوبه، دومیش نمیدونم ادب کردنشه، ادب بهش بده، ادب بده نه که کودکش بزن. حق کودک مؤدب شدنه، حق کودک فقط کتک نخوردن نیست. کتک نخوردن زمانی است که تو فضای اجتماع میری رابطه کارگر و کارفرماست، کارگر حق نداره کارفرماش کتک بزنه. زدن تو اجتماع که عدالت اقتضاش این بود که ما با زدنهای اجتماعی درگیر بشیم و آوردن تو فضای خانواده، خب این میشه خانواده رو نابود کردن. خب من میگم اول شما روابط رو تو بستر خانواده بفهم. مدل زن و مرد اصل فضاش بر مودت و رحمته. مودت و رحمت یعنی خود را ندیدن و ایثار کردن، چه از جانب مرد چه از جانب زن، از هر دو طرف باید خود را نبینند. بله، شما از اول هم به مرد هم به زن بگو دائما حق تو از طرف مقابل بگیر. خب معلومه این خانواده خانواده نمیشه. خب من فکر کنم اون ایده کلی رو گفتم، حالا این سوالات که اومد یکشو بگم. گفته در طول تاریخ حقوق زنان مورد زن واقع نشده، حقوق زنان دیده نشده و نمیشه این دو رو با هم مقایسه کرد. سوال واضح نیست، یه مقداری این متن بزرگ شاید. استاد در طول تاریخ حقوق زنان مورد زن واقع نشده. ببینید ظلم به زنان واقع شده، من قبول ندارم ظلم به زنان واقع نشده. من منتها اینو دارم میگم، دقت کنید، اتا این نکته خیلی قشنگ شهیدزاده توی یادداشتش اینو گفته، من تو اون کتابام اینا رو توضیح دادم. ظلمی که به زن در طول تاریخ میشه، که من طرفدار یعنی معتقدم، نه که طرفدارم، قبول دارم که در طول تاریخ به زنان ظلم شده از فراوان، اما خیلی دقت کنید، ظلمی که به زنان در طول تاریخ شده در خانواده ها، تا خانواده رو دارم میگم، از طرف شوهرها، از طرف پدرها، این ظلمی که به زنان شده جنس ظلمش با ظلمی که ارباب به رعیت کرده متفاوت بوده. وقتی ما جنس ظلمو نفهمیم تفاوتش رو، برای علاجش تلاش نمی‌کنیم. شنگداری نکته میگه، خیلی نکته دقیقیه، میگه دقت کنید، بذارید اونوریشو بگم که راحت‌تر بشه. مثالم از شهید مطهریه، میگه نگاه کنید، ظلم آیا مثال آهان، الان دیدید برخی مردها زنشون کدک میزنند، ظلم هم میکنن. حالا اونوریش رو دقت کنید، دیدید برخی خانوم و شوهرشون رو کدک میزنن؟ اگه ندیدید و خبر ندارید، برید مصاحبه همسر خانوم شیرین عبادی رو بخونید. همسر شیرین، خانوم شیرین عبادی، همین که جایزه صلح نوبل رو گفته، مصاحبه کرده، تو اینترنت هم پیدا میشه. ایشون تو مصاحبهش یه جای مصاحبهش میگه آقای خیلی وقتا منو کدک میزنه، با دمپایی میفته مفصلم کدکم میزنه. حالا من سوالم اینه، حالا این مثال خواستم ایشون رو بگم و مثالای دیگه‌ام داره. یک سوال من اینو دقت کنید، غالبا وقتی زنی شوهرشو کتک میزنه، که هستن این زنها، عرف جامعه اینجا میگه چه زن، چه تعبیرو در مورد، ببینید الان در مورد مردا میگن چه مرد ظالمیه، این فعلا مردا رو ولش کنید، اگه مردی که زنش کتک میزنه، برید سراغ زنا، میخوام یه منظور رو برسونم به شما. میگن چه زن ظالمیه یا چه تعبیری به کار میبرند. دوستان اگه میدونن پاسخ بنویسن یا تایپ کنن. یه زنی که شوهرش کتک میزنه، شیرزن میگن انصافا. حالا شوخی نکنید، جدی میشید. زنی که شوهرش کتک میزنه، ناشزه که اون فضاهای چیزه، فضاهای ادبی دینی شو نمیگن، فضا عرف اجتماعی میگن، بیرهن میگن. چی این کل... ببین حرف یه رو دوستان گفتن کنترل سی بگیرید حرف یه بزنید که درست تایپ بشه. حرف یه عادیه که میزنید اینجا غلط تایپ شد. قویزن، قویزن چیشه؟ کجا میگن آقا عرف جامعه برید، چه بی عاطفه، چرا بی عاطفه میگن؟ یه معذرت میخوام، این تعبیر عامیانه، تعبیر عامیانه، تعبیری که عامیانه است این است که میگن چه بی شعوره، ببخشید معذرت میخوام، تعبیر میگن چه زن بی شعوریه، میگن نه نمیگن. دقت کنید نکته من اینه. بذارید یه مثال دیگه بزنم، حالا نمیخوام هرچی بعد و بیره بلدید بنویسید، من میخوام میگم عرف، من این کلمه میخوام استفاده کنم. بریم مثال دیگه، بعضی وقتا پدری فرزندشو میزنه، گاهی وقتا زدنه، حالا بله بقول شما اینم کاملا موافقم، مردی هم که زنش کتک میزنه بیشعورتره، قبول دارم، اما بیشعوره، خیلی روی کلمه توجه کنید، بیشعوره، بیشعور غیر ظالمه. دقت کنید، من این کلمه میخوام استفاده کنم، ظالم هم هست، نمیخوام بگم ظالم نیست، اما میخوام بگم این کلید واژه خیلی مهمه تو بحث ما. بذارید مثال عوض کنم، خیلی وقتا پدر بلد نیست بچهشو درست تربیت کنه، بچهشو کتک میزنه. چند درصد کتک زدن پدر بچه را از جنس کتک زدن یه کارگر کارفرماشه، از جنس کتک زدن یه ارباب بردشه؟ یا یعنی وقتی کارگر کارفرما کارگر کتک میزنه، به خاطر منفعت طلبیش داره کتک میزنه، به خاطر من بخواستم اینقدر کار بکنی اینقدر کار نکردی، میزنم که بیشتر کار کنی. مثلا این فضاهای توی چیزا که کشورهای اروپایی استعمارگرا داشتن همین بوده دیگه، میگفتن بیگاری میبردن این مردمو مفصل کدکشون میزنن. چرا کدک میزدن؟ ظلمشون چی بوده؟ به خاطر چی بوده؟ اما وقتی که یه مردی پدری بچهشو میزنه، آیا به خاطری که میخواد از او بیشتر کار بکشه کدک میزنه، یا به خاطری که بلد نیست چجوری تربیت کنه؟ آیا پدری که نمیخوام بگم پدری که بله حقوق زنان هم میرم، میخوام مثال بزنم مطلب رو نزدیک کنم. من این مثالا هدفم همین بود، حالا بحث ما خیلی توی مثالا گیر نکنید، این نکته رو میخوام بگم که توی خانواده به خاطر اینکه روابط از جنس مودت و رحمته، کتک زدنش هم معنای متفاوتی داره با معنای کتک زدن تو عرصه اجتماع. کتک زدن توی خانواده به خاطر عرض پوزش، به خاطر بیشعوریه، به خاطر نفهمیه، به خاطر جهالته. اگر این آدم فهمیده و عاقلی بود بچهشو کتک نمیزد اینجوری، نه به خاطر اینکه منفعت طلبه. دقت کنید به این عرض بنده. اما توی عرصه جامعه اون استعمارگرایی که این کارگراشون رو کتک میزدن، اتفاقا به لحاظ عقل و فهم خیلی بالا بودن، اما منفعت طلب بودن. برای این مدل زدن توی خانواده با زدن توی جامعه ماهیتش متفاوته. اگر ما میخواییم جلوی ظلم به زن رو بگیریم، باید بفهمیم که مسئله از جنس منفعت طلبی نیست، از جنس بیشعوریه. مسئله بیشعوری رو یک جور باید علاج کرد، مسئله منفعت طلبی رو جور دیگری باید علاج کرد. ببخشید من یه مقدار بحثم طولانی شد، میخواستم اون نکته رو بگم. بحثمون خیلی از این شاخ به اون شاخ شد، این نکته رو میخواستم بگم. اگر شما بفهمید که خانواده، روابط زن و مرد، روابط والدین و فرزندان جنس دیگری است، برای جلوگیری از ظلم به زن، ظلم به کودک، با این ملاحظه ورود پیدا میکنید. حقوق زن و مرد، حقوق والدین فرزندان، حقوق کودک، اینا رو میخوایم بررسی کنیم، با چه مکانیزمی باید بررسی کنیم؟ نکته اصلی بحث من اینه که ما باید اول بفهمیم که جنس خانواده جنس متفاوتیه، و اگر تفاوت حقوقی بین زن و مرد هست که هست، به خاطر این است که ملاحظه در اون خانواده رخ داده. به مرد نفقه رو واجب کردن چون مرد باید این نهاد خانواده رو تأمین کند، زن نباید این نهاد خانواده. تأمین درآمد بر عهده مرد باید باشه، نه بر عهده زن. بر همین است که اینجا اصلا نمیاد یکی یکی بشمارن آقا 5 تا حق به تو میدم، 3 تا حقم به اون یکی دارم میدم. مسئله اینه، این دوستان همچنان تو بحث کتک زدن گیر کردن. آقا کوتاه بیاد، من فقط از باب این مثال زدم، همینجور افراد دارن سر اونجا مثال بحث میکنن. بحث من سر فقط این بود، تو مثال فقط حرفم این بود که میخوان، نمیخوام بگم منفعت طلبی نیست، در واقع گفتن نه جنس منفعت طلبی هم هست، اما مدل منفعت طلبی هم اگر هست به بیشعوری برمیگرده تا به چیز. یعنی اتفاقا یه مردی که خیلی منفعت طلب باشه بخواد کاملا زنش رو مدیریت کنه، تحت نفوذ خودش داشته باشه، بدون زدن خیلی بهتر میتونه کارایی بکنه. ببین اون اگه عاقل باشه، اگه بلد باشه. حرف من این است که ما بفهمیم پدیده رابطه خانوادگی جنسی متفاوته. چون جنسی متفاوته، نکته بعدی بحث من این است که مدل طراحی حقوق توی اسلام از فرد، خانواده، جامعه شروع میشه، برخلاف مدل‌های غربی. مدل‌های غربی از جامعه به سمت فرد میره. یعنی چی؟ یعنی مدل‌های غربی حقوق این است که اصل رو گذاشتن که هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه، فقط مادام که به نظم اجتماعی به هم نخوره، مادام که به دیگری ضربه نخوره. بنابراین همین تو فضای فردی رهایی مطلق دادن، تو فضای اجتماعی. من همین سوال دوستان میکنن که آیا این مسائل چقدر قابلیت حوزه تجدد داره، میخوام همین رو توضیح بدم. اگر شما صورت مسئله رو درست بفهمید، اگر صورت مسئله رو درست بفهمید، خود به خود ببینید که احکام اسلام واقعا برای امروز هم بوده. ببینید مدل غربی که الان ما خیلی دنبال اون مدل میگردیم، متاسفانه همین میخوایم همیشه با اون مدل توجیه کنیم، این است که مسائل انسان تو فردیش کاملا بی‌طرفی کرد، هر کی هر غلطی خواست بکنه بکنه، فقط این فرد خواست تو عرصه جامعه وارد بشه، تو عرصه جامعه چیزه نظم اجتماعی نباید به هم بزنه، حقوق دیگران نباید پایمال کنه، فقط دیگران اگر ضربه نخورن این هر کاری خواست بکنه. اما برای همین قانون ها فقط و فقط دغدغه دیگران رو داره، دیگران هم که میان جلو هر کسی باید به حق خودش برسه. حق خودش چی میشه؟ تو مبنای قبلی دلخواهشه، هر کی به دلخواه خودش برسه مادامی که به دیگران درگیر نشه. این مدل هاییست که من میگم، مدل است که از جامعه شروع میکنه و تا جامعه هم تموم میکنه. اما مدل اسلامی از فرد شروع میکنه. تو مدل اسلامی دوستان نکته دقت کنن، اسلام با اینکه بحث فقهیش حقوقی هست اما فقط حقوقی نیست. این خیلی مهمه. توی علم حقوق تنها ضمانت اجرا حکومته، بیرون از فرده. توی علم فقه ما ضمانت اجرای دوگانه داره، یعنی هم بیرونه هم درونه. چرا؟ مدل اصلا فضای مسلمانی اینه، فضای مسلمانی اینه. قانونهای اسلام در درجه اول این است که شخص من، شخص تو به کمال نهاییمون برسیم، درسته؟ اصلا اسلام خدا میخواد ما رو هدایت کنه. هدایت کنه یعنی چی؟ یعنی ما به کمال نهایی برسیم. بعد اسلام که ما قانون گذاری کنه میگه من که قانون برای جامعه است، من حواسم از قانونهای حقوقی رو میخوام بحث کنم. وقتی میخوام قانون اجتماعی بذارم، یک اولین شرط من برای قانون اجتماعی این است که کمال فردی طرف ضایع نشه. یعنی من نمیرم قانونی بگذارم که سعادت فرد ناسازگار باشه. سعادت فرد رو تو ادبیات دینی بهش میگیم عبودیت، با عبودیت ناسازگار باشه. گام دوم قانون حقوقی این است که قانون حقوقی این هست نباید خانواده و فضای خانواده رو به هم بزنه. پس تو همون گونه که سعادت فرد، ببین الان سعادت فرد اغلب دوستان میفهمن منظور من چیه، یعنی ما هیچ جا قانون اجتماعی، غربی ها قانون اجتماعی رو فقط با ملاحظه دیگران ملاحظه میکنن، ما قبل از دیگران سعادت خود فرد رو تو قوانین اجتماعی داریم. قانون اجتماعی اول باید سعادت فرد در نظر بگیره. این برای اغلب دوستان فکر کنم واضح باشه، یعنی هر مسلمان اینو میفهمه که احکام شرعی، احکام اجتماعی شرعی ناظر است سعادت فرد، یعنی سعادت فرد رو نمیخواد تخطی کنه. گام دومش که غالبا غفلت میشه این است که ناظر است به حفظ خانواده. من همین قبل از اینکه نوبت به دیگران حقوق متقابل خواسته های ما برسه، اول این است که آیا خانواده قوامش حفظ میشود یا نمیشود. گام سوم این رو همون فضا که با فضا غریبه مشترک، نظم اجتماعی حفظ بشه، آزادی های دیگران رعایت بشه، به حقوق دیگران تجاوز نشه و الی آخر. خب با این مدل، اون کتاب شهید مطهری، کتاب نظام حقوق زن در اسلام، با این مدل که من عرض کردم بخونید. اینو اگه شهید مطهری اول از اول کتابش، شهید مطهری تو یک صفحه و نیم اول کتاب خیلی مختصر این حرفو گفته. گفته آقا حواستون باشه تو مدل اسلامی خانواده یک واحد اجتماعی نیست. خانواده ماهیت متفاوت داره و تقدم داره بر جامعه. تقدم همون گونه که فرد تقدم ارزشی داره، نه فقط تقدم تکوینی. ببینید ما به لحاظ ارزشی فرد رو مقدم میدونیم. بذارید منظورم اینو بگم، ارزشی فرد مقدم یعنی چی؟ یعنی ببینید الان تو نگاه ماها یک کسی مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حفظ جان این انقدر ارزش داره که یه جامعه حاضرن همشون فداشن که یکی زاد بشه. همین امام زمان در نظر بگیرید، الان چند نفر ما حاضرین فداشیم که امام زمان سالم بماند؟ داستان کربلا در نظر بگیرید، اگر همه کوفی ها می اومدن و خودشون رو سپر می کردن و همشون شهید می شدن که امام حسین علیه السلام زنده بمونه، میگیم جا داشت سزاوار بود یا نه؟ یعنی ما میگیم اون ارزش ها رو به لحاظ فردی، فرد انسان باید به عبودیت نهایی برسه. اگر ما نمیریم دفاع میکنیم که از امام حفظ بشه، همین الان دوستان گفتن با تمام وجودمون دفاع میکنیم، نه بخاطر اینکه خودمون نابود کنیم، چون ما میگیم اگه من دفاع کنم به کمال خودم میرسم، من اوج کمالم با این دفاع میفهمم. بر همین اولین ارزش، ارزش خود انسانی، ارزش خود انسانیه. این بالاترین ارزش است برای همه حقوق ها. برخلاف غربی ها فکر میگن بحث آزادی، اونا اصلا به انسان ارزش نمیدن. ما میگیم کرامت انسان بالاترین ارزشه، هیچ چیزی نباید کرامت انسان رو خدشه‌دار کنه. اما کرامت انسان به این نیست که ولنگاری بهش بدیم، بعد اون در مسیر عبودیتش، در مسیر کمال خودش قرار بگیره. این اصل یکه. اصل به همین ارزم این است که اگه این مطلب خوب برای شما واضحه که احکام اجتماعی اسلام اولین مسئلهش کرامت انسان است، کرامت انسان با این توضیحاتی که گفتم، حالا حرف من این است که گام دوم قوانین اجتماعی اسلام کرامت، این حفظ خانواده است. حفظ خانواده بعد از کرامت انسانی مهمترین ارزشه و اسلام تو مسائل حقوق اجتماعیش اول این دوتا رو رعایت میکنه. اگر این مدل تو ذهن افراد مستقر بشه، ما به راحتی کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری قابل فهم میشه. نش یعنی با این مبنا داره شهر میده. اگه دقت کنید تو این کتاب همه مسائل میاد تو افق خانواده تحلیل میکنه، میگه میدونید ارث چرا نسه، میدونید مهریه چرا اینجوریه، به خاطر که این خانواده قرار محکم بشه. اگه خانواده قرار شد اینجور بشه، اقتضاش این است که خروجشون بر اینجور باشه. و توضیح که اگه حالا دوستان خواستن دیگه میتونم موردی هم اگر دوستان سوال کنن در خدمتشون باشم. ببخشید من خیلی بیشتر از کوپنم فکر کنم حرف زدم. از در حین صحبتام این نوشته های شما هم پاسخ میدادم، ولی این نوشته هایی که من معکوس میاد و نمیتونم بخونم. دوباره تذکر میدم دوستان حرف یه رو با کنترل سی به تایپ کنن که چیزه یه جمله شون درست میشه.
این گفته زیاد توش هست، شما با هم گفتگوها رو جمع کنید و با جایی که سوال ها.
من صدای شما رو ندارم، نمیدونم شما صدای منو دارید یا نه. خب بله، پس بقیه هم صدای خانم کامیار ظاهرا نشون باشد، ایشون رو ندارن. ایشون یه توضیح دادن که من نفهمیدم چی گفتن، جمله اولش شروع شد بقیهش رو نفهمیدم. خب یکی گفت، من تقریبا شاکله بحثم رو گفتم. اگر دوستان مایلن ما وارد تک تک جزئیات بشیم، ما میتونم وارد بشم. آن چرا رشته مطالعات زنان هست نه مطالعات مردان؟ اتفاقا این سوال خیلی خوبه، برای همین اون رشته‌ای که بنده مدیر گروهشم این دوستان اشتباه نوشتن. من مدیر گروه مطالعات خانواده هستم نه مدیر گروه مطالعات زنان. این اشکالاتی بود که ما هم از روز اول داشتیم، به همین جهت اسم گروه در دانشگاه باقر علوم مطالعات خانواده است. البته حالا فعلا تا دوستان سوال بسازن، علت این که این مسئله مطرح شده این است که ادعا این است که به زنان ظلم بیشتری میشه. این هم حالا ادعاست دیگه، رفتیم سراغ بحثایی که به نظر من بحثای نمیدونم کرکری خونیه. حالا این دوستان نوشته که چون همه دانشها حول محور مردانه، اما مثلا کجای دانشگاه حول محور؟ بله در مورد حجاب من مشکل ندارم، سوالایی دارید بفرمایید. اگه دوستان نوشته در مورد حجاب خواست سوال بکنه، اما یا داره تایپ میکنه یا صوتی هم فکر کنم بتونن به شما بدن. حجاب را باید از منظر اجتماعی مورد بحث قرار داد یا فردی یا سیاسی یا همه اینها یا و چند تا چیز دیگه و خانوادگی و فرهنگی و حقوقی و چیز یعنی وقتی میخواید شما یه مسئله رو بشناسید باید همه زوایاش رو ببینید دیگه. حالا احتمالاً منظور دیگه ایشون داشتن این سوالشون. نه شهید مطهری فردی مطرح نمی‌کنه. شهید مطهری دقیقاً کتاب مسئله حجاب شو نگاه کنید، دقیقاً سه تا محور اصلیش فرد، خانواده، جامعه است. چهار تا اگه الان تو حافظه دارم میگم، چهار تا دلیل برای حجابش میاره. یکی استحکام پیوند خانوادگی است، کاملاً ناظر به خانواده است. یکی بالا بردن ارزش زنانه است که کاملاً ناظر به زنه. یکیش ناظر به چیزه حفظ استواری جامعه، همچین عبارتی داره، کاملا ناظر به جامعه است. یعنی سه تا محور فرد، خانواده، جامعه ایشون شیطری مطرح میکنه. این سگانه تو تحلیل به نظرم خیلی مهمه. من یه مقاله در باب الگوی خانواده دارم تو سایتم موجوده دوستان، اگه سایت من suzanchi.ir تو سایت مراجعه کنن کلمه خانواده رو بزنن، یه مقاله در باب سیاست گذاری در خانواده دارم. عنوان شاید مثلا این باشه که مثلا الگوی سیاست گذاری در خانواده و اشتغال هم چیزیه. اونجا اگه جستجو کنن این الگوی سگانه رو که من خیلی ازش دفاع میکنم، به نظرم خیلی مسائل با اون فهم میشه. خب الان سوالات خیلی متفرق داره میاد، منم نمیدونم کدومشو چیز کنن. یه دارم الان توی سوال کرکری خود
شما خانم محبر نبایست خود تو بفرمایید. خب چک کردم واسه همینه که بالاخره شما با توجه به موضوع
پاسخ بدین.
یکی از دوستان دست
بالا
کردن، اگر اجازه بدین من
میکروفون
ایشونو روشن کنم، ایشون سوالشونو
شفاهی بپرسم. باشه، فقط میخواد من این سوال هجابه رو یکی دو جمله ادامه بدم بعدش نوبت رو بدین به ایشون که چیز بود. ببینید سیاسی کردن، ایشون گفتن سیاسی کردن حجاب کار درستی یا نه. سیاسی کردن و جملهشو بفهمیم، معلومه هر کاری معنی سیاسی کردن که کار کاملا معنی چیزی داره، معنی در واقع جنایی کردن و سوء استفاده کردن میبره. تو هر این کلمه رو شما جلوی هر عبارتی بذارید معلومه که کار بدیه. اما آیا حجاب وجهه سیاسی دارد؟ دارد. و تو تحلیل ما با جدی بگیریم آیا اگر یه عده به خاطر یه مسئله رو سوء استفاده کردن دلیل میشه که ما اصل استفاده در زیر سوال بریم؟ این از مغالطات خیلی شایعه. من تذکر بدم اینجا گاهی وقتا از یک امر سوء استفاده میشه. سوء استفاده از یک مسئله هیچ وقت دلیل بر استفاده نکردن و استفاده نشدن نیست که حالا چون سوء استفاده میشه کنار بذاریمش. واضح تر مثلا خود حجاب خیلی سوء استفاده میکنن، با حجابشون میرن رانت میخورن مثلا. بهترین مثالش هم قرآنه، در مورد خود قرآن میفرماید یوزل لبی کثیرن و یهدی به کثیرن. با خود قرآن معاویه کلی سوء استفاده کرد. آیا حالا چون از قرآن سوء استفاده کرد قرآن نباید نازل میشد؟ این مدل اشتباه. من تا حالا اون دوستی که سوال داشتن، خود شما نمیدونم الان دو نفر ظاهرا دستشون بالا کرده، خود شما طبق نوبت یه نفر رو اعلام کنید و من در خدمت هستم.
ما بلندگوی دوستان رو به نوبت روشن میکنم، اگر که به هنوز سیستم هستن و دستشون بالا سوال میدم بعد نفر بعد. الان خانم احمدزاده دسترسی دارن، بفرمایید. خانم احمدزاده اگر که تا سیستم هستن میتونن سوالشون رو شفاهی بپرسن. خب من الان پسم.
سلام علیکم.
دوزان آقای احمدزاده.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. ببخشید استاد، میخواستم نقش عوامل بینشی، عوامل گرایشی و عوامل کنشی در تحکیم خانواده به چه صورت هست؟ شما بخوام یه خانواده رو تحکیمش بدیم و عوامل حجاب یا رفتار خوب در خانواده، ما بخوام عوامل بینشی رو بررسی کنیم. مثل با این عوامل بینشی، ما تو جامعه این عوامل بینشی عوامل حیاتی است برای فرهنگ جامعه. میبینم بینش افراد در مورد خانواده، در مورد زن، شوهر، فرزند، این خیلی پایینه. ما اول ما باید عوامل بینشی رو بالا ببریم در خانواده که این مشکلات پیش نیاد. میشه در این موارد یه مقدار توضیحات بیشتری بدید تا ما باید عوامل گرایشی و کنشی رو بررسی کنیم؟ تشکر.
من فکر کنم سوال شما خودش یک سخنرانی مستقل میخواد، هرچند عوامل کلیدی شما دقیقا نفهمیدم منظورتون چیه، ولی همون مقداری که فهمیدم یه سخنرانی مستقله، این که به بحث ما خیلی شاید چیز نباشه. بله فکر کنم بریم سوال بعدی. یعنی ما فعلا موضوع بحث اون اسلام مقتضیات.
بله فهمیدم شما گفتم خانم
صدای شما من خیلی ضعیف دارم، میشه بلندتر بفرمایید؟
چطور ما میتونیم این چارچوب‌ها رو تغییر بدیم؟ تا کجا میتونیم تغییر بدیم؟ متشکرم.
بله خواهش میکنم. دو تا فرمایش داشتید، یکی عرصه های تغییر زنان چیست. ببینید بذارید من از اون دوم که دوباره آخر صحبتون دوباره باز به همین برگشید. سوال دومتون این بودش که ما میخواییم یه خانش زنانه داشته باشیم از برخی مسائل. من از این دومی شروع میکنم، بعد اون اولی رو با این نکته آخرتون یک جا عرض میکنم. من نه خانش مردانه قبول دارم نه خانش زنانه. من به نظرم اینها حرفاییست که عذرخواهی میکنم از شما، ولی به نظرم میادش که یه مقدار حرفهای فضاهای ژورنالیستیه. خانش زنانه یعنی چی؟ خانش معتبر داریم و خانش غیر معتبر، مردانه و زنانه نداره. بله ممکن اگر منظور شما از مردانه یعنی سوگیری مردانه دارد، یعنی ظالمانه است، خانش صحیح نیست، خانش غیر صحیح رو باید کنار گذاشت. یعنی اگر ما هر جا متنی دیدیم که دیدیم این متن رو مردها یه جور برداشت کردن که برداشت منصفانه ای نیست، این متن این برداشت رو باید کنار گذاشت. تو اینجا کاملا با شما همراهم. اما اینکه بگیم کلمه زنانه یعنی مردانه معنی سوگیری داره دیگه، حالا ما سوگیری زنانه میذاریم، من به نظرم همونقدر که سوگیری مردانه غلطه، سوگیری زنانه هم غلطه. اگر ما سراغ تفسیر متن میریم، تفسیر متن باید مقید باشیم به ضوابط فهم متن. ضوابط فهم متن هم بیدار و پیکر نیست، البته صفر و یکی هم نیست. یعنی من گفتم ضوابط فهم متن طیفیه، متن رو به ما به نحو صفر و یکی نمیده. خیلی وقتا ما تو فهم متن 100 درصد میفهمیم، 80 درصد میفهمیم، 50 درصد میفهمیم، 20 درصد گاهی وقتا میفهمیم، اما همین ضوابط داره. و اصلا یکی از مهمترین کارهای فقه که تو اصول فقه بحث میشه ابعاد و ضوابط مختلف فهم متن. مکرر اینا میگن تاریخ مردانه، من قبول دارم یه جای تاریخ را مردانه نوشتن، اما این فهم قرآن مردانه است. من زیاد از حرفای این کسا که این ادعا رو مطرح میکنن تا حالا اون مقدار که من خوندم این رو ندیدم. بله ببینید یه جای هستش که مثلا یه روایت خیلی ضعیفی بوده، خود فضای فهم هم قائل به این روایت ضعیفه، بعد با این روایت ضعیف اومدن یه فتوایی دادن که این فتوا به نفع مردان و به ضرر زنان هست. من اینجور موارد رو با شما همراهم هم. یعنی میگم اگر متن اعتبار ندارد نمیتونی شما به خاطر اینکه خودت مردی اینو مردانه بفهم چیز کنی. این اگه منظور شما از سوگیری مردانه اینهاست، اینا کاملا باطل و باید کنار گذاشته بشه، به شرطی که نشون بدیم، نه اینکه فقط ادعاشو بکنیم. اما اینکه حالا ما خانشو زنانه کنیم مردانه کنیم، من به نظرم حرف منطقی قابل دفاعی نیست. اما نکته که فرمودید عرصه های تغییر زنان چیست، ببینید حالا نوشتن نگاه مرد سالارانه نوشته نگاه زن سالارانه، من هیچ کدوم این دوتا رو قبول ندارم، نه مرد سال ضوابط متن با نگاه مرد سالارانه. خواهش میکنم این دوستی که نوشتن ضوابط متن با نگاه مرد سالارانه نوشته شده، یک ضابطه فهم متن رو بنویسن، یک مورد فقط یکی هم بنویسن کافیه که بگن این مدل فهم متن مدلی است که نگاه مرد ضابطه ها. اینا من به نظرم برای شعار دادن خوبه. حالا ایشون تا آخر جلسه فرصت دارن که موردی بیانن ضابطه فهم متن باشه که ضابطش مرد سالارانه باشه، خیلی ممنون میشم، واقعا برای من قابل استفاده خواهد بود. اگر نبود خب من میپذیرم که این چیزه. نوشتن دوره افراد دارن چیز میشن، بسیاری از موارد مورد بنویسید که ببینیم کدوم این هست. اما نکته دو اول شما که بعد آخرم تکمیلش کردید، عرصه‌های تغییر زنان چیست و فرمودید یه چیزهای عرف زمان پیامبر بوده نه شرع زمان پیامبر. من با این تعبیر شما تا حدودی همراه هم تا حدودی هم مخالفم. ببین اگر ما بتونیم این دوتا مفهوم رو از هم جدا کنیم، یعنی نشون بدیم یه اموری است که عرف زمان پیامبر است نه شرعه، این با کلمه نش عبارت شما تأکید میکنم، عرف زمان پیامبر است نه شرع زمان پیامبر، این مطلب اصلا هر فقیهی بهش نشون بدید، هر فقیهی دارم میگم، هر فقیه سنتی، هر فقیه خیلی خیلی سنتی، همون فقیه که از نظر شما خیلی دوگمن، بهش نشون بدید، نشون بدید با شواهد قانع کننده که این نکته ناظر به عرف زمان پیامبر است نه شرع زمان پیامبر، حتما اون فقیه این نکته رو توی فقه جدی نمیگیرد. این نکته خیلی مهم که حالا یکی دوستان نوشتن حجاب که الان پاسخشو میدم که اصلا این مسئله اینجوری نیست. من تا کلی فرمایش شما، یعنی میخوام با این فرمایش شما کاملا همراهم هم. که اگر چیزی عرف آن زمان بود و نه شرع آن زمان، حتما اعتباری امروز نخواهد داشت. اما یعنی نه شرع باشد ها، اما خیلی از چیزها عرف آن زمان با شرع منطبق بوده و کار سخت ما این است که ببینیم آیا چیزی داریم که عرف و نه شرع باشد. سوال اول تو سوال خیلی خوبی بود،
گفتید عرصه های تغییر برای زنان چیست؟ ببینید من در حد فهم خودم مهمترین عرصه ای که تو تغییر مسائل زنان میبینم که اصلا رخ داده و همونم داریم میبینیم و اتفاقا همونم است که این بحث رو چیز کرده، این است که عرف زمانهای قبل این بود. شهید مطهری تو کتاب مسئله حجابش اینو خوب باز کرده. عرف زمان قبل درباره زن پرده نشینی زن بود، در خانه ماندن مطلق زن بود، که این عرف اسلام نیست. عرف اسلام این است که زن باید نقش اجتماعی متناسب با خودش رو هم انجام بده. البته در باب این که نقش اجتماعی متناسب، یعنی من معتقدم زنها مثل مردها، من توی یک مقاله نوشتم آقا این که انسان موجود اجتماعی است، مرد موجود اجتماعی نیست، انسان موجود اجتماعیه. وقتی ما دفاع میکنیم از انسان موجود اجتماعی است، پس تو سه ساحت فرد، خانواده، جامعه، زن هم مثل مرد باید رشد کنه. یعنی زن هم تو ساعت فردیش باید رشد کنه، هم تو ساعت خانوادگیش باید رشد کنه، هم تو ساعت اجتماعیش باید رشد کنه. حالا تو ساعت اجتماعی اون عرف غلطی که مستقر بوده در جوامع ما، که البته تازگی ها دارم تعیین میکنم، به نظرم میرسه که شاید این عرف بیشتر مال این دوره قاجار بوده و اینقدر هم قبلا مستقر نبوده، مخصوصا تو دوره صفویه. تو حتی زمان ائمه شواهد متعدد داشتم از حضورهای اجتماعی جدی زنان، که مثال خیلی باردش خواستید مطالعه کنید، یک کتاب این خانم ناینی نوشتن، محدثات شیعه، اومدن راویان شیعه که زن بودن و تو سلسله راویا بودن، و این زنان که تو سلسله راویا بودن نه اینکه فقط زن برای زن میگفته، بلکه تو سلسله راویایی است که این زنه مثلا وسط سلسله یه خانومی هست که این خانوم از مرد نقل کرده مردم گفته. خب اگه زنی از مرد نقل کرده مرد گفته، پس این که میگن آقا تحصیل زنان وجود نداشته دروغ دارن دیگه. من حرفم این است که شواهد اجتماعی متعدد پیدا کردم که ما هم خیلی داریم بدبینانه میگیم، اما فعلا حالا با تسامحش بگم این است که من به نظرم مهمترین عرصه تغییر مسائل زنان این است که این عرفی که لااقل میتونیم بگیم تو 100 سال قبل توی ایران شیوع داشته که زن باید پرده نشین باشه، تو خانه نشین باشه، در مقابل اینکه زن هم باید نقش اجتماعیش رو ایفا کنه، که به نظرم انقلاب ما واقعا اینو جدی گرفت. البته از اون طرفم شاید دچار افراطی شده باشه، حالا تو مثالاش نمیخوام وارد شم. شما سوالتون بود عرصه تغییر چیه، من مهمترین عرصه رو این میبینم. اما اگه بخوای برید سراغ فقهی برید، بعد موردی برید، این احکام فقهی مستقر معنی اون اصولشه، کلیاتشه، اون مقدار که من میدونم هیچ کدوم از این مناقشات رایج رو من نپذیرفتم. بله تو ریزکاری های فقهی این رو مثلا از هم جدا کنید، ببین مثلا ارث زن، دیه زن، نمیدونم بحث مهریه، نفقه، طلا، اینها یه کلیاتی دارد. این کلیاتش در حدی که من فقه مطالعه کردم هیچ کدومش مال عرف نیستش، مال انسان است. اما توی ریزکاری ها مثلا حالا موردی بود چند روز پیش بحثو میکردیم، توی برخی شرایط شیر دادن مادر به بچه یه برخی فتوای برخی فقها دارن. من مثلا اون فتوا رو رفتم زیر و روش کردم، فتوای مثلا نسبتا شاید مشهوری هم باشه، رفتم زیر و رو کردم، ادله واقعا کفایت نمیکنه برای اون فتوا. البته دیدم برخی فتوای معارض هم در طول تاریخ وجود داشته. واقعا تو ریزکاری من معتقدم مطالبی میتواند تغییر کنه. خب این نمیدونم پاسخش سوال شما تا چه اندازه داده شد. فقط یک از دوستان ها تا اگه تو خود وارد شید که داشته، مشکل از اینجاست که فلسفه احکام کمتر مطرح شده. فلسفه احکام اصلا مسئله جنسش فلسفه احکام نیست. دوستان دقت کنن، متاسفانه ما با یه جور فلسفه بافی ها برای احکام شروع کردیم دست بردن تو احکام. من متاسفانه معتقدم برخی از قوانینی که توی بعد از جمهوری اسلامی تصویب شده، خود من دارم میگم، به نظرم میاد که این قوانین از جنس فلسفه بافی ها بوده و بعداً ضررش رو خواهند دید. بعدن لطمانی هنوزم برخی ذراش معلوم شده، یعنی برخی جا به خیال خودمون رسید فلسفه این حکم اینه، اومدیم اینو توسعهش دادیم تو فلان عرصه و بعدن هم حالا آسیبش خواهد اومد. دقت کنید، من اگه خواستید تو این زمینه مطالعه مفصل تری داشته باشید، من دو تا مقاله دارم، دو تاشون کلمه نسبت فقه و اخلاق توش وجود داره، یکی تأمل فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق، یکی در باب نسبت اخلاق پیشینه تاریخی یا یک اشتباه تاریخی. اومدم نشون دادم که افق ورود فلسفه احکام، اونجا مسئله اینه، ورود فلسفه احکام به خود احکام چه ضوابطی داره، چقدر پیچیدگی داره. اینجوری که امروز خیلی راحت با یه فلسفه احکام مسائل رو بالا پایین میکنن جدی است. یا مثلا یکی از دوستان الان نوشتن موافقم با این حرفشون، اینکه همه چیز رو به تمکینه به معنی خاص گره میزنن، من اصلا به نظرم میرسه در حدی که خودم خوندم فقه بلدم مسئله به اینقدر تمکین به اون معنای خاص گره نمیخوره. ایناش شاید این با شما یه مقدار موافق باشم که سوگیری مردانه توی برخی از این فهم ها و فتوا شاید وجود داشته باشه، مثلا نه اینکه الان حتما فردا نتیجه بگیرید که آقا اصلا تمکین نداریم و هیچی نداریم و اونجوری و این نتیجه نمیخوام بگم، ولی عرض من این است که برخی از مصادیق که مطرح شده رو به نظرم یه بحثای جای بحث کردنی داره تو ریزکاریش. بله خب نمیدونم یه نفر دومی دوباره دستشون بالاست، اگه به ایشون میخواید نوبت بدید جایی که من برم سراغ این مطالبی که نوشته شده. اون خانومی هم که سوال کردن نمیدونم چرا پاسخ من مرتبط بود به سوالشون یا نه. خواهش میکنم. من حالا در حد این سوالی که دارم میبینم چند تاشو توی عرایزم عرض کردم، مثلا یک گفته بر فرض فرمایش ها بالاخره یک رویکرد تأثیر دارد وگرنه دوگانگی ساختن که ثمره ای ندارد. خیلی منظور سوال متوجه نشدم. حجاب مسئله آزادی است. آهان، یکی اونجا که من گفتم که اونجا که سوگیری گفته مسئله حجاب، بعدم میگن حجاب مسئله آزادی است. مسئله حجاب اصلا مسئله آزادی نیست. این دوباره چیزه، اصلا شروع مسئله حجاب از بحث آزادی به نظرم شروع گمراه کننده است که فضای غربی آورده. ما حجاب سه وجهه داره، اینو خیلی مختصر میگم، من توی چند تا از سخنرانیم اینو مفصل باز کردم، الانم رو حافظم دارم میگم چون من وقتی میخوام سخنرانی کنم یادداشت میکنم اینا تنظیم نشه، حالا اگه یادم بیاد درست. سه حجاب تو ذهن من این بود که سه وجهه داره که سه وجهش برای قانون حجاب اختزا میکنه. اگه خواستید توی سایت هم فکر کنم سایت خودم من اون مناظره اینا موجود باشه، من درباره حجاب اجباری یک دو تا بحث داشتم با همین بحث درباره حجاب اجباری یا الزام به حجاب، آخریش با همین خانم صدیق وسمقی یک مناظری داشتم، فکر میکنم لینکش مناظره رو توی سایتم گذاشته باشم. اونجا هم این مسئله رو مطرح کردم. حجاب چند وجه داره. یه وجهش وجهه حقوقیه، یه وجهش وجهه در واقع فرهنگیه، حالا من اون سومش هم یادم بیاد، حالا من الان فعلا دومش که الان تو ذهنم، وجه حقوقش غالبا زیاد بحث میشه، وجه فرهنگیش کمتر توجه میشه. این است که حجاب توی 150-200 سال اخیر بار معنایی پیدا کرده، بار معنایی خاصی پیدا کرده. خلاصه اون بار رو بخوام بگم دو سه جمله میگم، این است که ما توی اصل تصویر جهان به سر میبریم که تو اصل تصویر جهان تصویر مهمتر از واقعیته. این اصل تصویر جهان اسم مقاله از هایدگره، تصویر مهمتر از واقعیته. و چون تصویر مهمتر از واقعیت شده، اون کتاب نیل پوستمن کتابی داره به اسم زندگی در عشق مردن در خوشی، این حرف منو باید خوب بفهمید، اون کتابو بخونید که تصویر مهمتر از واقعیت. خب تو این زمانی که تصویر مهمتر از واقعیته، یه عامل دیگرم اونم نهضت‌های حقوقی زن که در سده اخیر اومده، هر مسئله ناظر به زن باشه بولد میشه، برجسته میشه. حجاب توی مسائل زن تصویرش اگه مهمتر باشه، مسئله حجاب به لحاظ ارزش گذاری خیلی رتبش رفته بالاتر از جایی که 200 سال قبل داشت. یعنی تو 200 سال قبل روابط تصویری اینقدر نبود، رسانه‌های تصویری اصلا وجود نداشت. چون رسانه‌های تصویری اومده، افراد همین الان تو کل جهان میخوان بگن یه مسلمان کافیه یه عکس زن محجبه بذارند، منظورم از تصویر اینا. یعنی الان حجاب معنایی تو اسلام پیدا کرده که 200 سال قبل این معنا رو نداشت. چون حجاب مسئله ناظر به زنان است، دوباره معنایی پیدا کرده تو مسائل زنان که خیلی دیگه از مسائل مختلف حقوقی اسلامی معنا رو نداره. یه عامل سوم هم هست که یادم نیست. با توجه به این سه مسئله، حجابی که امروز میفهمیم خیلی خیلی عمیق‌تر و ذوحجوح‌تر از حجابی است که زمان پیامبر میفهمیدیم، که البته من حالا تو سخنرانی مفصل تبیین کردم که اگر شما با تمام زوایای حجاب برید نیا کنید، اون وقت میفهمید که حجاب دعوای ما تو بحث حجاب بیش از اینکه دعوای عفت باشه، دعوای هویته. یعنی مسئله نظام، مسئله نظام اسلامی ما دعواش دعوای هویته تا دعوای عفت. و دشمنان این نظام هم دقیقا رو همین زوم کردن. اینکه مثلا این خانم مسیح علی نژاد و اون دختران انقلاب فقط و فقط روسری رو برمی‌دارن. این خیلی معنا داره. کسی که فقط روسری برمی‌داره فهمیده که دعوا دعوای هویتیه، وگرنه اگه شما بخواید عفت و خدشه دار کنید فقط روسری نیازی نیست بردارید، خیلی بیشتر از این بردارید. اینا که فقط روسری و اون موج بی‌حجابی که شروع کردن، اینا می‌خواستن بگن اصرار داشتن فقط روسری رو بردار، به خاطر اینکه تو ابعاد هویتی اگر شما مرز رو بردارید کل فضا متلاشی میشه. حالا این بحثش مفصل، من قبلا بحث کردم درباره حجاب، تو سایت هم هست، اینا رو میتونید ببینید. من از زمان مقررمون 10 دقیقه بیشتر گذشت و از همه دوستان عذرخواهی میکنم، یه مقدارم میدونم صحبت کردن من تند بود، شاید از همه دوستان پوزش میخوام. اگه احیانا قطع و بس شده، البته به خود بنده هم گفتن، همینجا هم من یه ضبط کردم، فایل رو در اختیار دوستان قرار میدم که اگه احیانا برخی جا با قطع و بسی اینترنت صدا درست منتقل نشده، از فایل میتونید متن کاملش رو دریافت کنید. خب بنده دیگه عرضی ندارم. البته ببخشید، منم فراموش کردم دیروز که رحلت پیامبر رو باید اول جلسه تسلیت عرض بکنم، منتها چون خانم کامیار تسلیت گفتن دیگه من به ایشون واگذار کردم و توفیق روزافزون برای همه اعضای محترم رو آرزومندم. السلام علیکم و رحمت الله.